مؤسسه فرهنگ هنری گلایول ویژه نابینایان تقدیم میکند کتاب استاد عشق، نگاهی به زندگی و تلاش‌های پروفسور سید محمود حسابی، پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران. چاپ اول زمستان 81، چاپ پنجم زمستان 81. به قلم مهندس ایرج حسابی. ویرایش فنی محمد سید اخلاقی. حروفچین شیوا ناطقی. لیتوگرافی، چاپ و صحافی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. تهیه شده در مؤسسه فرهنگی گلایول ویژه نابینایان، تهران، 33 97 12 12. Master of Love. فهرست پیش گفتار صفحه 7. 1. درس های زندگی صفحه 13. 2. دوران کودکی صفحه 29. 3. در دیار قربت صفحه 49. 4. در کشتی چه گذشت صفحه 61. 5. مدرسه روحانیون صفحه 73. 6. همیشه برای خوابیدن وقت هست صفحه 87. 7. حس کنجکاوی صفحه 107. 8. کنفرانس هسته‌ای ژنو صفحه 123. 9. دیدار با انیشتن صفحه 135. 10. بازگشت به ایران صفحه 149. 11. مرگ بی‌قدره صفحه 165. 12. تأسیس دانشگاه تهران صفحه 179. پایان کتاب صفحه 195. پروفسور حسابی در بازگویی روزهای بازپسین از همه میگوید، از پدر، مادر بزرگ، همسر و هر کس که در زندگی، در گذر زندگی دستی و آغوشی به مهربانی به سویشان گشودند. از مادر بزرگ خود بارها و بارها با لفظ خانوم یاد می کنند و آنجا که فرزندانشان در پرسشی ناخواسته و نابهنگام از لفظ خانوم و آقا و تأکید اماره پدر می پرسند، در پاسخ به تأکید می گوید خانوم و آقا بودن آسان نیست، سابقه، تربیت و نجابت باید فراهم باشد. ایمان و اعتقاد از ارکان خانوم و آقا بودن است. اگر خانم و آقایی به این مرتبه برسند، می دانند که چه کارهایی باید انجام بدهند و چه کارهایی نباید انجام بدهند. یا به قول حافظ، آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. خانم و آقا هیچگاه دروغ نمی گویند و در نشست و برخاست و خیلی از مسائل اجتماعی آداب لازم را رعایت می کنند. پیش گفتار 10 سال پیش از این با سال 84 میشه 13 سال پیش از این، روزی که استاد عشق پروفسور حسابی از میان ما رخت برکشید، شاید هیچ کس به قدر همسر فداکار، مؤمن و مهربان استاد خانوم صدیقه حائری و البته فرزندانشان انوشه و ایرج ندانستند که چه گوهری از میان ما رفت. اما بعد از آن بسیاری بر این اندیشه بودند که قدمگاه استاد دکتر سید محمود حسابی را گلباران کنند و سردر اتاق ایشان در دانشکده علوم دانشگاه تهران و خانه فراموش نشدنی ایشان در تجریش چهارراه حسابی را که سالهای سال محل مراجعه جوانان و دانشجویان کشور و دانشخواهان بوده است عظیم افتخار بندند، تا جبرانی باشد بر همه نامهربانی ها. اما در این میان تنها همسر پروفسور حسابی می دانستند و فرزندان ایشان می دانند که این استاد چه گوهری بودند که فروتنانه و صبورانه کارهای شگرفی کردند که تا سالها در یاد و خاطری همگان چون نقشی بر لوح ایام استوار بماند و بپاید. انوشه و ایرج حسابی شاید این روزهای سرد تنهایی را دورتر و دورتر می دیدند، چرا که با تمام تلاشی که به عمل آوردند چندی بعد مادر خود را از دست دادند و یار و یاور پدر را نیز، و برای تسکین دل دردمندشان ایشان را به آرامگاه پدر در شهر اجدادیشان تفرش بردند تا این دو یار برای همیشه در کنار هم بیارامند. ایرج پس از ازدواج خواهرش شبهای ارزشمند تحصیل نزد پدر را ادامه داد و خوشبختانه در این سالهای بازپسین به صرافت افتاد تا از پدر بخواهد که از زندگی پرفراز و نشیب خود برایش بگوید. در همان شبهای فراموش نشدنی حسی بر تن و جان ایرج افتاد تا به جای شبی دو ساعت از 10 تا 12 شب که از دیرباز رسم تدریس به فرزندان بود استاد را برانگیزاند که حتی تا پاسی بعد از نیمه شب نیز از سالهای دور و نزدیک از خانه قدیمی پدری و از کارهایی که انجام داده اند و قدمهایی که برای توسعه کشور و پیشرفت هممیهنانشان برداشته اند بگویند تا او به خوبی گوش فرا دهد و هر آنچه شنیده است در تنهایی بنویسند زیرا که پدر تصور می کردند که نوشتن خاطراتشان نوعی تعریف از خود است. پدر نیز به پشتوانه عشق فراوانی که هماره به خانواده داشتند درخواست ایرج را پذیرفتند. پس از شتافتن پرفسور حسابی به دیار باقی ایرج نیز با خود عهد کرده است که هر شب در تنهایی اتاق پدر گفته های ایشان را باز نویسد تا در صحیفه ای دیگر حق فرزندی را شایسته ادا کند و این خاطرات را به نسل پرشوری که چشم به آینده و به فردای ایران زمین دارند بسپارند. این وسوسه خدایی موجب شد که امروز به احساس دین و قلم این فرزند مرحبا بگوییم که ما را هدیه چنین ارزشمند و یادگاری چنین گرانبها عطا کرده است. دکتر حسابی در این نشست‌های شبانه هنگامی که در بازگویی خاطراتشان از غربت، دوری و جفای پدر و نکات غیرقابل تصور زندگیشان می‌گویند، همواره به تأمل از آمدن اشک بر چشم پرهیز می‌کردند و ایرج نیز در این همراهی شبانه همیشه در کنار پدر بدون اراده اشک بر دیده می‌آورد. با اینکه پدر را به مهربانی عاطفه دلداری می‌داد، اما نیک می‌دانست که شاهکار استاد عشق زندگی‌اش بود. استاد حسابی در بازگویی روزهای بازپسین از همه میگوید مهر مادر، عشق همسر و لطف هر کس که در گذر زندگی دستی و آغوشی به مهربانی به رویشان گشوده است. استاد از مادر بزرگ خود به دفعات با لفظ خانوم یاد میکند، آنجا که فرزندانشان در پرسشی تأکید هماره پدر بر لفظ خانوم و آقا را میپرسند، استاد با صبری خاص پاسخ را مکول به تدریس دیوان حافظ میکند. فرصت را مختنم شمرده به نکته ظریفی گریزی می‌زنیم. پروفسور حسابی که عاشق حافظ بودند در یک شب یلدا هنگامی که متوجه می‌شوند ایرج کلامی را در غزلی به اشتباه می‌خواند تصمیم می‌گیرند تدریس حافظ را برای او شروع کنند که دقت و صرف وقت استاد برای این مهم بیش از 5 سال به طول می‌انجامد. ایشان در طی این دوره طولانی تدریس خود تأکید می‌کنند که خانم و آقا بودن را آسان نمی‌دانند بلکه این مهم تربیتی را متکی بر امر سابقه تربیت و زمینه نجابت دانسته و آن را در این دوره تدریس حافظ کاملا و به خوبی بیان می کنند و به زبانی ساده نگرشی ژرف و بسیار واضح نشان می دهند که ایمان و اعتقاد از ارکان خانم و آقا بودن است که اگر خانم و آقایی به این مرتبه برسند می دانند که چه کارهایی باید انجام دهند و از چه کارهایی باید پرهیز کنند. خانم و آقا هیچگاه دروغ نمیگویند، تهدید نمیکنند، مردم را دوست دارند، دست افتاده را میگیرند، رهگشا هستند، عشق نامحدود دارند و در نشست و برخاست و در نکات و در تمام نکات و دقایق مسائل اجتماعی آداب لازم را رعایت مینمایند و این رعایت هاست که استاد عشق را میسازند. ایرج حسابی در مکتوب کردن خاطرات پدر اهتمامی بالا و گرانسنگ داشته است. آنچه در کتاب استاد عشق به نظر شما میرسد گوشه ای از این مکتوبات ارزشمند است که انشاءالله برای همیشه تاریخ در ذهن و حافظه ملت ما جاودانه خواهد ماند. بابت این همت و شور ورزی به او تبریک میگوییم و برایش آرزوی توفیق داریم. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. درس های زندگی صفحه 13. یادم میآید روزی در کلاس درس بودم ولی اصلا حواسم به درس های معلم ها نبود زیرا تمام فکرم نزد پدرم بود. پدرم شب قبل برای اینکه در حیات بزرگ خانه از میان برف سنگینی که باریده و برهم نشسته بود راهی برای رفت و آمد مادرم باز کند خیلی تلاش کرده بود. از این روی همان شب هم سرما خوردن و بعد بستر بیماری افتادن. از مدرسه که به خانه آمدم کیفم را در اتاق گذاشتم و بعد مثل همیشه به اتاق نشیمن رفتم تا به پدر و مادر سلام بگویم. وقتی مادرم پاسخ سلام مرا نداد فهمیدم اتفاق ناخوشایندی افتاده است و همین مرا نگران کرد. اندکی بعد دریافتم که پدر دچار تب نوبه شده است. بیماریش که پیشتر هم بارها گریبان گیر پدرم شده بود. پدر روی تخت دراز کشیده بودند، میلرزیدند و مثل کوره در تب میسوختند. احساس میکردم تختشان از شدت لرز اندامشان به دیوار میخورد. با خودم گفتم این دیگر چه بیماری است که حتما باید هر سال به سراغ پدر بیاید و ایشان را زجر بدهد. بیماریشان سخت بود و تب راحتی و سلامتی را از ایشان سلب کرده بود. مادر بالای سر پدر نشسته بود و مرتب با حوله‌ای عرق را از پیشانیشان پاک می‌کردند. مادر برای معالجه پدر از داروهای گیاهی استفاده می‌کردند. داروهای نظیر گل بنفشه، شیرخشت و ترنجبین. این داروها را با هم مخلوط می‌کردند و به پدر می‌نوشاندند. پدر تلخ‌ترین داروها را بی آنکه واکنشی نشان بدهند، می‌نوشیدند. با همین داروها و معالجات خانگی و رسیدگی‌های مادر، پدر رفته رفته بهبود می‌یافتند. از داروهای دیگری که برای معالجه پدر به کار می رفت گنه گنه یا به اصطلاح فرنگی ها کنین بود که برای درمان مالاریا هم از آن بهره می برد. پتو تا زیر چانشان کشیده شده و ملافه دور سرشان پیچیده شده بود. ساعتی بعد لرز قطع می شد و همراه با آن صدای سایش و برخورد دندانهایشان نیز به گوش نمی رسید. با دلشوره و استرابی که داشتم مثل همیشه گوشم را جلوتر بردم تا بتوانم ضربان قلب پدر را بشنوم. وقتی نفسهایشان را شمردم متوجه شدم حال پدر خیلی بهتر شده. بعد نفس آسوده‌ای کشیدم و با خوشحالی دعا کردم که ناگهان متوجه شدم پدر در عالم تب دارند با خودشان حرف می‌زنند. پدر با صدای محزون این کلمات را تکرار می‌کردند: آیا لزومی داشت آقای معز السلطنه به دو بچه کوچک در یک مملکت غریب، آن هم در وسط جنگ جهانی اول، گرسنگی بدهند؟ هر وقت پدرم بیدار می شدند یا قلبشان ناراحت بود یا تب و لرز می کردند از خود بی خود می شدند و این کلمات را با لحنی بسیار آرام و غمگین تکرار می کردند. خیلی کنجکاو شده بودم که معنی این جمله یا این حرف را بفهمم، اما با توجه به حال پدر نمی توانستم از ایشان بپرسم. مادرم هم هیچ وقت از این معما پرده بر نمی داشتند، زیرا نمی خواستند ماجرایی را تعریف کنند که به گونه‌ای مربوط به اقوام پدر شود و یکی از نزدیکان پدر نزد ما تحقیر یا سبک بشود. وقتی پدر به این حال می افتادند، انگار بیماری ایشان به من و خواهرم انوشه و مادرم هم سرایت می کرد. ما هم حال خوبی نداشتیم. یادم می آید که آن روز پدرم میان هذیان گفتن بیدار شدند و به من و مادر نگاهی کردند و گفتند: افسوس که سرما خوردم و نمی توانم آقا بیجی را ببوسم. پدرم به جای اینکه مرا به نام خودم ایرج صدا بزنند، این اسم را که به عنوان اسم خودی و اسمی که در منزل مرا صدا می کردند و به معنای آقا پسر بود، روی من گذاشته بودند. بعد رو به مادرم کردند و گفتند: با مراقبت‌های مادر خیلی زود خوب می‌شوم. در حالی این حرف‌ها را به ما می‌زدند که ما اصلاً انتظار نداشتیم با بیماری و تبی که ایشان را از پا درآورده بود از ما دلجویی کنند. اصولاً باید بگویم پدر مرد بسیار مهربان و بزرگواری بودند. تا کمی حالش بهتر می‌شد بلند می‌شدند و روی تخت می‌نشستند و با این کار سعی می‌کردند ناراحتی و غصه را از منزل و اهالی خانواده دور کنند. ما هم بالشی پشت ایشان می‌گذاشتیم تا راحت‌تر بنشینند. پدر سعی می‌کرد سر صحبت را باز کند تا فضای خانه عوض شود. به همین دلیل با جمله همیشگی و صدای آشنایش به انوشه می‌گفتند: انوشه جان، یک عینک بیاور تا عینکم را پیدا کنم. انوشه هم که خنده‌اش گرفته بود عینک را می‌آورد و به دست پدر می‌داد. پدر به خاطر مطالعه زیاد در نوجوانی و به خاطر اینکه پولی برای تهیه عینک نداشتند، از همان بچگی چشمشان ضعیف شده بود و نمره عینکشان 13.5 و نزدیک بین میوب بودند. چشمان پدر علاوه بر این ناراحتی، آفلیگمات هم بود، یعنی تورش داشت یا تورش داشت، و متاسفانه مبتلا به دیپلوپیا یعنی دوبینی هم بودند. برای همین عینکشان پریسماتیک بود و همین دلیل وقتی می‌خواستند بخوانند فقط از چند سانتی متری می‌توانستند چیزی را ببینند یا بخوانند، آن هم بدون عینک. وقتی پدر عینکشان را زدند ما را بهتر دیدند و لبخندی پر از مهر و محبت زدند و بعد رو به مادر کردند و گفتند: شما را خیلی خسته کردم، اما با مراقبت شما و کمک بچه ها خوب شدم. پدر با اینکه کاملا خوب نشده بود از فعل خوب می شدم استفاده نمی کردن، بلکه می گفتند خوب شدم. مادر در حالی که فنجان چای و نبات پدر را آماده کرده بودند، آیه فلاح خیر حافظون و هو ارحم الراحمین را می خواندند و به فنجان فوت می کردند و کمک می کردند پدر چای و نبات را بنوشند. پدر بعد از صرف چای و نبات رو به من و انوشه کردند و گفتند بچه ها امشب با مادر نماز بخوانید و بعد از نماز با مادر دعا کنید که من زودتر خوب خوب بشم. همین الان هم که مادر دعا خواندند و به فنجان فوت کردند، حال من باز بهتر شد. من با اینکه سن کمی داشتم اما احساس می‌کردم تا چه اندازه پدر و مادرم به یکدیگر احترام می‌گذارند. آنها همیشه در حضور ما تمام کارهای یکدیگر را تایید می‌کردند، به خصوص آنچه با همه اعتقاد و ایمانشان انجام می‌دادند. آنها می‌دانستند که هر آنچه برای هم انجام می‌دهند همراه شوق و عشق و اعتقاد است. پدر رو به مادر کردند و گفتند زمانی که در سوریه بودم از یکی از سرپرست‌های کارگاه راهسازی جمله ای یاد گرفتم. او همیشه می گفت المعدته ام کل دا و الحمیت ام کل دوا. من فوراً و با صدای بلند گفتم بله بابا جان، من معنی این جمله را می دانم. قبلا معنی این جمله را گفته بودید و من معنیش را نوشتم و بالای میزم بر دیوار چسباندم. پدر که لبخندی زیبا و دلنشین روی لبهایش نقش بسته بود تشویقم کردند و گفتند خب بگو معنی این جمله چیست؟ با شادی گفتم معده مادر همه ناخوشی هاست و تب مادر همه دارو هاست. پدر که از حضور ذهن و توجه من خیلی خوششان آمده بود رو به مادر کردند و گفتند بنابراین اگر زحمتی نباشد یکی دو روز برایم سوپ و غذاهای خیلی سبک مثل فرنی و شیر برنج درست کنید. اگر معده ام سبک باشد حالم زودتر خوب می شود. مادر بلافاصله بعد از شنیدن حرف پدر رو به ما کردند و گفتند بچه ها شما مواظب بابا جونتون باشید، من میرم به آشپزخانه تا غذاهایی را که ایشان می خواهد درست کنم. دیدم حالت پدرم بهتر شده است. فکر کردم الان فرصت خوبی است تا موضوعی را از پدرم بپرسم. با توجه به اینکه مادر هم در اتاق نبودند از ایشان پرسیدم بابا جون وقتی بیمار هستید و تب دارید جمله ای را در خواب تکرار میکنید. پدرم متعجب گفتم عجب کدام جمله را تکرار میکنم؟ من گفتم همان جمله ای که میگویید در کودکی موعظ السلطنه به شما گرسنگی داده است. برای من این جمله تبدیل به معمایی شده، اگه ممکن است. البته حالا که نه. خجالت کشیدم جمله ام را تمام کنم. پدر که از شنیدن حرفم جا خورده بود با چشمانی لبریز از اندوه نگاهم کرد، در حالی که معلوم بود در مقابل سؤال من مردد مانده اند، زیرا از طرفی نمیخواستند سؤال مرا بی پاسخ بگذارند و از طرفی نمیتوانستند به سؤال من پاسخ بدهند. آهسته به بالشش تکیه دادند و گفتند شما باید به پدر بزرگتان احترام بگذارید. وقتی بزرگتر شدی قسمت‌هایی از دوران کودکی‌ام را که لازم است بدانی برایت تعریف خواهم کرد. برای اینکه مطالعه زندگی پدرم برایتان بیشتر مفید باشد از فرصت استفاده می‌کنم و به زندگی خانواده و طرز رفتارهای تربیتی ایشان می‌پردازم. فکر می‌کنم با این وصف پاسخ سوال من نیز معلوم می‌شود. با توجه به تمام کارهایی که پدرم در زمینه‌های گوناگون علمی، تحقیقاتی، اداری و سیاسی داشتند، همیشه معتقد بودند که مرد باید تماس دائمی خود را با همسر و فرزندانش حفظ کند. هر وقت بچه‌ای می‌گفت پدر و مادرم مرا درک نمی‌کنند، پدرم تقصیر را متوجه پدر و مادر می‌دانست و می‌گفت حتما در دوران کودکی این بچه را به کسی سپردند و خود پدر و مادر تربیت بچه را در سنین رشد به عهده نگرفتند، یا بچه را به نحوی از خود دور کردند، یا پدر و مادر وقت کافی برای ایجاد ارتباط با کودک خود و گفتگو با او در نظر نگرفتند. بر اساس چنین اعتقادی بود که پدر بدون استثنا هر سه وعده غذا را در خانه و در کنار ما صرف می‌کردند. پدر ساعت 7 صبح، 12:30 ظهر و 8 شب همیشه سر میز غذا حاضر بودند. در چیدن سفره و جمع کردن آن همیشه به مادر کمک می‌کردند. ما را نیز تشویق می‌کردند که در امور خانه به مادر کمک کنیم. عقیده داشتن وقتی قشنگ غذا بخوریم یعنی آرام و سنجیده و با تأمل غذا را صرف کنیم، در حقیقت با هر لقمه ای به دو فلسفه عمل کرده ایم. یک بار از خداوند سپاسگزاری کرده ایم و شکر نعمتها و برکتهای او را به جا آورده ایم. از طرف دیگر اعتقاد داشتند با طرز زیبای غذا خوردن از خانم خانه نیز تشکر کرده ایم، زیرا مادر برای تهیه هر غذا چند ساعت از وقت خود را صرف می کنند تا ما غذایی سالم و خوشمزه بخوریم. همیشه سر سفره با بهانه ای شروع به تعریف از غذا می کردند و مادر از نکته سنجی های پدر خوشحال می شدند. صرف غذا همیشه به مدت یک ساعت به طول می انجامید. همیشه از پدر جمله ای به یاد ماندنی در ذهنم نقش بسته است. هرگاه که سر سفره سکوت برقرار می شد، ابتدا رو به مادر می کردند و بعد رو به ما و می گفتند: خب تعریف کنید ببینم چه خبر بوده است، چه کارهایی کرده اید. ما هم با توجه به سنمان مسائل مختلفی را برای پدر تعریف می‌کردیم. گاهی هم از ایشان سوال‌هایی می‌کردیم و پاسخ آنها را می‌شنیدیم. به همین طریق پدر با ما یک رابطه بسیار عاطفی و دلنشین ایجاد کرده بود که واقعاً راهگشای مشکلات ما بود. یک ارتباط و پیوند ناگسستنی بین ما برقرار شده بود. پدرم معمولاً سر سفره غذا جواب سوال‌های درسی را نمی‌دادند و می‌گفتند اینجا جای سوال کردن در مورد درس‌های زندگی است، نه درس کلاس. یادم می‌آید برایمان یک قصه قدیمی و فرنگی تعریف می‌کردند. در آن قصه هر وقت بچه‌ها از پدر بزرگ سوالی می‌کردند، پدر بزرگ می‌گفت: بروید کلاه قرمز مرا بیاورید تا بر سرم بگذارم و بتوانم فکر کنم و جواب شما را بدهم. بر اساس همین داستان پدرم به صندلی مخصوص خود اشاره می کردند و می گفتند من هم تا روی آن صندلی مخصوص ننشینم نمی توانم فکر کنم و مسائل درسی را حل کنم. من و انوشه هم فکر می کردیم این صندلی است که مشکل گشاست و هر وقت مشکلات درسی داشتیم می رفتیم و روی آن می نشستیم، اما هر چه فکر می کردیم نمی توانستیم آن مسئله یا مشکل را حل کنیم. وقتی غذا تمام می شد پدر روی صندلی مخصوصشان می نشستند. این صندلی در اتاق نشیمن قرار داشت. ما به این اتاق می گفتیم اتاق بزرگه. مادر هم برای پدر فنجانی چای می آوردند، چایی که معمولا با شکر شیرین شده بود. پدر هم با آرامش چای را می نوشیدند. بعد مادر از پدر درباره طعم و بوی چای می پرسیدند و پدر هم با دقت جواب مادر را می دادند و تعریف می کردند و مادر را خوشحال می کردند. بعد از صرف شام حدود ساعت 9 شب پسر و دختر مشهدی اسماعیل که همسایه ما و راننده دانشکده علوم بودند به خانه ما می آمدند تا نکات درسی و مسئله ای را که حل آن برایشان دشوار بود از پدر و مادر بپرسند. مادر که پیش از ازدواج با پدرم معلم بودند با حوصله تمام به سوالهای آنها جواب می دادند. لازم است به این نکته اشاره کنم که پدر در سالهای بالاتر به خصوص در یادگیری درسهای ریاضیات، فیزیک و شیمی به ما خیلی کمک میکردند و مادر درسهای دیگر را. حدود ساعت 10 شب بچه های مشهدی اسماعیل که هم بازی های ما نیز محسوب می شدند به خانشان می رفتند و نوبت من و انوشه بود که از ساعت 10 تا 12 نزد پدر و مادر درسهای من را بخوانیم یا پرسش های من را مطرح کنیم. جالب است به این نکته اشاره کنم که در بسیاری از اوقات مادر درس‌های سخت و مسائل ریاضی را قبلا نزد پدر تمرین می‌کردند که با حوصله به من و انوشه یاد بدهند که اگر ما درست دقت نمی‌کنیم باعث ناراحتی پدر نشویم و همین امر باعث شده بود که ما معلومات عمومی بیشتری در مقایسه با همکلاسی‌های خود به دست آوریم. آموزش قرآن، نمازها و دعاها معمولاً به عهده مادر بود. اگر در ترجمه و تفسیر آیه ها برای مادرم مشکلی پیش می آمد به سراغ پدر می رفتیم و از ایشان می پرسیدیم. پدر به ما ریاضیات، فیزیک، مکانیک، ستاره شناسی و پزشکی یاد می دادند و ما را در جریان اختراعات جدید می گذاشتند. همچنین شب‌هایی ما نکات بسیار آموزنده‌ای از پدر آموختیم. علاوه بر اینها از ایشان شعر و ادبیات و مهمتر از همه درس زندگی و اخلاق می‌آموختیم. این دو ساعت برای ما ساعاتی استثنایی بود و حاضر نبودیم این اوقات را با چیز دیگری عوض کنیم. باید اقرار کنم که پدر واقعاً حوصله داشتند. اگر شبی ما به جایی می رفتیم و مهمان بودیم و دیر به منزل می آمدیم، می دیدیم که پدر و مادر نشستند و کتاب می خوانند تا خوابشان نبرد. مثلا از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب به ما درس می آموختند. وقتی من و انوشه دیر به منزل می رسیدیم، مادر برای اینکه پدر احساس تنهایی نکنند کنار ایشان می نشستند و قرآن یا کتاب دعا می خواندند. در مواردی هم که مادرم می دیدند پدر روی نظریه خودشان کار نمی کنند یا کتاب فیزیک نمی خوانند و مشغول مطالعه مجلات علمی مثل فیزیک تودی، نیو ساینتیست یا مجلات سیاسی اجتماعی مثل تایم، نیوزویک، لوپوان، شپیگل یا روزنامه‌های خودمان مثل اطلاعات هستند، مادر هم داستان‌های کتاب‌های داستان فرانسوی را می‌خواندند. تا موقع خواب برای من و انوشه تعریف کنند که خیلی زودتر خوابمان ببرند و اگر برایشان سؤالی پیش می‌آمد از پدر می‌پرسیدند. به این شکل خود و پدر را سرگرم می‌کردند تا ایشان گذشته زمان را احساس نکنند. وقتی من و انوشه از مهمانی می آمدیم و می دیدیم که مادر و پدر منتظر آمدن ما نشسته اند، هر دو خجالت می کشیدیم و سعی می کردیم برای آموختن درس ها همیشه سر ساعت 10 در خانه حاضر باشیم. به یاد می آورم شب یلدا بود. چون پدرم بزرگ فامیل بودند، همه اقوام به خانه ما می آمدند. مانند همیشه در همین شب برای هر کدام از فامیل با دیوان حافظ فالی گرفتیم و غزلی خواندیم. وقتی مهمان ها رفتند، پدر به سراغ من آمدند و گفتند وقتی همه کارهایت را کردی، دندانت را مسواک زدی و لباس خوابت را پوشیدی، پیش از خواب اگر حوصله داشتی بیا به اتاق من، میخواهم چند دقیقه با شما صحبت کنم. پدر همیشه برای صدا کردن ما از ضمیر شما استفاده میکردند. پدر هر وقت ما را به اتاقشان فرا می‌خواندند، می‌دانستیم که مطلب مهمی را می‌خواهند به ما بگویند یا اگر می‌خواستند به ما تذکری بدهند در آنجا انجام می‌شد که کسی نشنود و ما خجالت نکشیم. من و انوشه در اتاق پدر که دفتر کار ایشان محسوب می‌شد، میزی داشتیم که پشت آن دو صندلی بود. من یک طرف و انوشه طرف دیگر می‌نشستم. ما از این اتاق در تابستان‌ها و هنگام تعطیلی مدارس بیشتر استفاده می‌کردیم، زیرا هر تابستان درس سال بعد را پشت همین میز نزد پدر و مادر می‌آموختیم تا در سال آینده تحصیلی راحت‌تر درس‌ها را بیاموزیم. زمان آموختن درس‌ها در این فصل از ساعت 10 تا 12 صبح بود. آن شب نزد پدر رفتم و روی صندلی خودم نشستم. پدر بسیار مؤدبانه و غیر مستقیم شروع کردن به حرف زدن به شکلی که من ناراحت نشوم. ایشان گفتن خیلی زشت است که یک ایرانی غزل حافظ را درست نخواند. از خجالت آب شدم. دلم میخواست زمین دهان باز کند تا در آن فرو بروم. پدر که متوجه خجل تو رنگ برافروخته چهره من شده بودند، با محبت به من گفتن اصلا ناراحت نباش. شبها که با هم دو ساعت درس می‌خوانیم، شما نیم ساعت از وقتت را صرف مطالعه دیوان و غزلیات حافظ کن. با هم تمرین می‌کنیم تا این مشکل کاملا حل شود. من که از این صحبت پدر خیلی خوشحال شده بودم، با خود گفتم حتی اکثر دو سه هفته بیشتر طول نمی‌کشد و دیوان حافظ را تمام می‌کنم. از فردای آن روز حافظ خواندیم. از شب نیم ساعت شروع شد و بعدها به دو ساعت و نیم در هر شب کشید تا پس از 5 سال و نیم دیوان حافظ تمام شد. فکر میکنم در مورد آموختن دیوان حافظ خیلی عاقلانه رفتار کردم و از این بابت همیشه خوشحالم، زیرا تمام آنچه پدر درباره غزلیات میگفتند مثل اشاره، مثال، تفسیر و معانی ادبیات را یادداشت میکردم و به این ترتیب یک گنجینه بی‌نظیر از خداپرستی، عشق به ایران و ادبیات آن، فلسفه، عرفان، انسانیت و فداکاری و از همه مهمتر درباره اخلاق گردآوری کردم. در ابتدای کار به کندی می توانستم حرف های پدر را یادداشت کنم و پدر از این بابت که من کند پیش می رفتم خسته می شدند، ولی اصلا به روی خودشان نمی آوردند. اما بیاد می آورم که آموزش ایشان با متانت و حوصله همراه بود و من از صحبت ایشان کمال استفاده را می کردم و تصمیم گرفته بودم از شب دوم هرچی که پدر درباره غزلی یا بیتی می گوید کامل یادداشت کنم و حتی یک کلمه را هم جا نیندازم. پدر دیوان حافظی که در خانه داشتیم تصحیح می کردن، غزلیات و ابیات اضافی را حذف می کردن، مصرع‌های نادرست را اصلاح می‌کردند. از همه مهمتر در درس‌های پدر آموختم که حافظ در تمامی غزل‌هایش یک کلید یا به اصطلاح وجه مشترک دارند، یعنی در ابتدای هر غزل خود یک مسئله و مشکل اجتماعی را مطرح می‌کنند. بعد خطرات آن مشکل را می‌گویند و راه حل‌هایش را هم نشان می‌دهند. سپس به انسان‌ها امید می‌دهد و بعد هم خداحافظی می‌کند. پدر به من آموختند که چگونه غزلی که در طول 700 سال بیان که متعلق به حافظ باشد یا یک بیت را در دیوان او تشخیص بدهم. بعد پدر یاد گرفتم از آنجا که حافظ انسانی بالا و واقعی است، هیچ وقت تهدید نمی کند، وعده بی جان نمی دهد، دروغ نمی گوید، نمی ترساند، گول نمی زند، زور نمی گوید، کسی را بی امید رها نمی کند و محبت می کند و بهترین راه نما. به قول پدرم اینها از ویژگی های این آقا. پدرم برای کلمه های آقا و خانوم در فرهنگ ایران ارزش ویژه قائل بودند. می گفتند در طول 7000 سال تمدن ایران این دو واژه معانی والایی را دارا بودند، اما باید این امر را با کتاب های مثل شاهنامه، گلستان و بوستان سعدی، خیام و به ویژه با دیوان حافظ به دیگران بیاموزیم. پدر با تأسف می گفتند کتاب‌های درسی در طی این 35 سال اخیر به گونه‌ای نوشته شده‌اند که بچه‌های ایران را با ادبیات غنی خودشان بیگانه می‌کنند. همیشه گله‌مند بودم که این رفتار مشابه کاری است که ما با موسیقی خودمان انجام داده‌ایم. دو، دوران کودکی. صفحه 29. حالا بهتر است درباره کودکی پدرم برایتان بگویم و کشف چگونگی داستان کودکی ایشان. شبی بعد از صرف شام پدر روی صندلی بزرگ خود نشسته بودند. عینکشان را برداشته بودند و مجله‌ای که در دست داشتند تا نزدیک چشمان خود جلو آورده بودند و مقاله‌ای را درباره ایران می‌خواندند. جمع کردن سفره و بردن بشقاب‌ها به آشپزخانه نزد پدر برگشتم و روی صندلی که در کنار صندلی پدر قرار داشت پشت میز نشستم و چراغ مطالعه را روشن کردم. پدر به محض اینکه نور چراغ را مشاهده کردند مجله‌شان را کنار گذاشتند و عینکشان را دوباره به چشم زدند. با نکته سنجی و عشقی که نسبت به ما داشتند خیلی زود متوجه خراشی شدند که روی دست من افتاده بود. دست مرا به آرامی گرفتند و زیر نور بردند تا بهتر ببینند. خراش دستم را به دقت نگاه کردند و بعد از من پرسیدند چه شده است؟ گفتم هیچی بابا جو، داشتیم با بچه های مشهدی اسماعیل توی حیاط بازی میکردیم که ناگهان خسرو مرا هل داد و من رفتم توی بوته بزرگ گلهای محمدی و تیغهای شاخهش دستم را خراش داد. حالا هم فکر میکنم تیغی توی دستم فرو رفته و دستم میسوزد. پدر هیچ چیز را دور نمی‌ریختند، حتی اگر سنجاق تهگردی پیدا می‌کردند برای اینکه زیر دست و پا نرود و گم هم نشود آن را بر می‌داشتند و به پشت یقه کتشان فرو می‌کردند. اگر تعداد سنجاق‌ها زیاد می‌شد آنها را به جا سنجاقی که خودشان درست کرده بودند و روی میز تحریر قرار داشت منتقل می‌کردند. در همان حال که دست مرا گرفته بودند با دست دیگر سنجاقی از یقه کتشان بیرون کشیدند و با آرامش و دقت مثل یک جراح شکافی باریک روی خراش ایجاد کردند و پوست را کنار زدند و تیغ را پیدا کردند و نوک آن را کمی بالا کشیدند. بعد از جیب سمت چپ کتشان موچین کوچکی بیرون آوردند و نوک تیغ را با آن گرفتند و بیرون کشیدند. بعد دو طرف زخم را فشار دادند. اشکم داشت سرازیر می شد. پدر فوری متوجه شدند و برایم توضیح دادند که مرد برای این چیزها گریه نمی کنند و ناراحت نمی شوند. مرد در این مواقع باید همیشه لبخندی بر لب داشته باشند. پدر به من گفتند اگر کمی زخم را فشار بدهم بهتر است، زیرا اولا اگر چیزی داخل آن باشد یا زخم چرک کرده باشد از شکاف بیرون می آید و بدن بهتر می تواند از خودش دفاع کند و زخم زودتر خوب می شود. ثانیاً خون خودش می تواند مقداری ضد عفونی کند. بعد پدر جای زخم را با مرکورکروم ضد عفونی کردند و فوت کردند تا مرکورکروم خشک شود. هرچند که نگاه محبت آمیز و عاشقانه ایشان برای من بهترین مرهم بود، به خواست خدا من و انوشه همیشه از دریای مهر و محبت مادر و پدر در تمام زندگی ما برخوردار و بهره‌مند بودیم. شاید خواست خدا بود که پدر با درمان زخم دست من و احساس دلجویی که به ایشان دست داده بود توانستند بالاخره سؤالی که سالها در ذهن من بی جواب مانده بود پاسخ بدهند. البته معلوم بود که بازگو کردن قصه کودکی و زجرهایی که تحمل کرده بودند برایشان خیلی سخت بود، زیرا هنگام تعریف دوران کودکی دگرگون می شدند و به قلبشان فشار می آمد و بیشتر از همه اندوه ایشان از دوری فرشته‌ای به نام خانم گوهرشاد حسابی مادرشان بود. ابتدا با آرامش گفتند پاسخ سوال شما جوابی طولانی دارد، از امشب شروع می کنم به تعریف قصه کودکیم، اما باید حوصله داشته باشی زیرا شاید چندین شب این قصه ادامه داشته باشد. با اشتیاق گفتم من همیشه برای شنیدن صحبت‌های شما سراپا گوش هستم. پدر نفس عمیقی کشیدند و گفتند باید از زمانی شروع کنم که 5 ساله بودم. خانه ما در میدان شاهپور آخر بازارچه قوام الدوله و در کوچه پایینی کلیسای ارامنه قرار داشت. راه‌هایی که کفشان از شن یا سنگریزه پوشیده بود، باغچه‌های حیات خانه، شمشادهای کوتاه نعنای دور باغچه، آجرهای حاشیه آن، حوض گرد سنگی وسط حیات که درست جلوی پله‌های ساختمان اصلی قرار داشت و عکس ستون‌های ساختمان در آن منعکس می‌شد. ماهی‌های قرمز و آبی قناتی که از فواره سنگی وسط حوض به پایین می‌ریخت. غربالی که ما با آن ماهی‌های حوض را می‌گرفتیم و در تون می‌گذاشتیم. همه و همه یادم است. مادر از این که ماهی ها را می گرفتیم ناراحت می شدند و می گفتند بچه ماهی ها باید کنار مادرشان باشند. ما هم می رفتیم و آنها را دوباره در حوض آزاد می کردیم. یادم می آید پسری همسن و سال ما که همسایه ما بود به حیات خانه ما می آمد و گنجشک ها را با تیر و کمان نشانه می گرفت، اما مادرم هرگاه او را مشغول شکار گنجشک می دید عصبانی می شدند و می گفتند این کار گناه دارد، حتی یک مورچه هم جان دارد و نباید از بین برود. پله های جلوی ساختمان که تا حوض ادامه داشت پله های خیلی بلندی بود، برای همین بالا و پایین رفتن از آن برای من مشکل بود. یادم می آید روزی مرا ختنه کرده بودند و من بالای همین پله ها ایستاده بودم. خیلی ناراحت بودم، به خصوص از دخالت بزرگترها در همه جا و همه چیز. خاطرات بسیاری از خانه محل تولدم دارم. هنوز هم وقتی که پایم روی سنگریزه های کنار باغچه قرار می گیرد بیاد آن خانه می افتم. غیر از وصف‌هایی که از خانه کردم چیزهای دیگری نیز از آن خانه به یاد دارم. من و برادرم برای پدر و مادرم خیلی عزیز بودیم و آنها آرزوهای زیادی برای ما داشتند. یادم می‌آید که غلام سیاه خانه ما یعنی نوروز پناهگاهی جز مادرم نداشت. به یاد می‌آورم که حدود 4 سال داشتم، توی ایوان مقابل پله‌ها روبروی حوض با خانوم نشسته بودیم. منظور پدرم از خانوم مادرشان گوهرشاد بود. پدر به خاطر عشق زیادی که به مادرشان داشتند هیچگاه اسم ایشان را به زبان نمی آوردند و فقط از لفظ خانم استفاده می کردند. خانم برایم تعریف می کردند که چند ماهی نمی گذشت که مرا به دنیا آورده بودند. مرا در بغل گرفته بودند و برادرم در بغل و دامان حاجی تو با خانم مادر بزرگم بود. مرحوم آقای نصر السلطان عسکری که نوه دایی مادرمان می شد و از افراد برجسته و سرشناس فامیل بودند و ضمناً مقام والایی در دادگستری داشتند، انسانی با فضیلت و دنیا دیده بودند و سرد و گرم روزگار چشیده. ایشان به خانه ما آمده بود تا ما را ببینند. اول برادرم محمد را در بغل گرفت و درباره آینده او گفت. من حدس می‌زنم محمد وقتی که بزرگ شود درس بخواند و طبیب بشود فکر و طبعش همطوری که ثروت زیادی گرد می‌آورد. بعد نصر السلطان مرا در آغوش میگیرد و مدت طولانی در چشمانم نگاه میکند و بعد میگوید این پسر عجیب است، عجیب. محمود آدم فوق‌العاده‌ای خواهد شد، او جامع العلوم خواهد شد، او دانشمند میشود و افراد بسیاری از او سود خواهند برد، نام او جاودان خواهد شد، اما با این همه مال و منال چندانی به دست نخواهد آورد. پدرم میگفتند وقتی طی سالهای بعد از سوی مادرم این حرفها را میشنیدم فکر میکردم برای دلخوشی ما و جبران ناراحتیهای من این حرفها را میگویند. اگر این حدس من درباره حرفهای مادرم درست نباشد باید بگویم دست کم آقای نصرالسلطان هرگز سختیها و ناراحتیهایی را که من میباید در سالهای بعد با آن دست و پنجه نرم کنم نمیدانست. از لحن بیان پدرم معلوم بود که خیلی راضی نیستند درباره دوران کودکیشان صحبت کنند و باز هم مشخص بود که برخی از قسمت‌ها را که مربوط به دوران کودکیشان می‌شد برایم بیان نمی‌کنند، اما ظاهراً به خاطر خواهش و درخواست من پذیرفته بودند که درباره کودکیشان حرف بزنند و بخش‌هایی از آن را نقل کنند. پدر ادامه داد بگذار قصه کودکیم را از زمانی شروع کنم که به سفر بغداد رفتیم، شب‌های پر از هراس و ترس در بیابان‌های بی‌پایان. شاید بد نباشد بدانی که در آن زمان ما با چه وسایلی مسافرت می رفتیم. جد شما یعنی پدر بزرگ من آقای معز السلطان اسم کوچکشان علی بود و ملقب به حاجی امین الملک، از افراد سرشناس و برجسته هیئت وزیران بود. خانشان در چهارراه معز السلطان جنوب امیریه و منیریه فعلی در کوچه نسبتاً باریک که کالسکه رو بود قرار داشت. آقای معز السلطان یک روز از خانشان با کالسکه به منزل ما واقع در بازارچه قوام الدوله آمد. از این تعجب کردم که چرا صبح به این زودی نزد ما آمده است. پدرم یعنی آقای عباس حسابی ملقب به معز السلطنه از آنجایی که ایشان را نزد خود فران نخوانده بودند حد زد که باید مسئله مهمی در میان باشد. پدر بزرگ به پدرم گفت که باید به عنوان کنسول یا به اصطلاح به عنوان نماینده دولت به شامات بروی. شامات آن موقع شامل سوریه و لبنان فعلی می شد و همه تحت سلطه ترکای عثمانی بود و مرکز این سرزمین ها آن موقع بیروت محسوب می شد. پدرم به جستجوی کاروان یا قافله‌ای می رفت تا سفرش را آغاز کند. وقتی پدرم این خبر را به مادرم داد با وجود اینکه بچه کوچکی بیش نبودم اما نگرانی عمیقی را در چشمان مادرم مشاهده کردم، ولی من و برادرم بسیار خوشحال بودیم و دنیای ما خارج از دوراندیشی مادرم سیر می کرد. بیاد می آورم شبهایی را که به رخت خواب می رفتم صدای گریه آرام و پنهانی مادرم را می شنیدم. من و برادرم هرگز نمی دانستیم که این سفر بیش از یک سال به طول می انجامد. آن زمان وسیله سفر درشکه، کجاوه، اسب و قاطر بود. بعد از چند روز سفرمان آغاز شد. از تهران به شاه عبدالعظیم و از آنجا به قم و کرمانشاه سفر کردیم و از کرمانشاه به طرف کربلا و نجف و بغداد و دمشق حرکت کردیم و از آنجا عازم بیروت شدیم. من و برادرم از سفر لذت می بردیم بیان که از مخاطرات سفر خبری داشته باشیم. برای ما سوار شدن روی کجاوه همراه با هیجان و شادمانی فراوان بود. کجاوه دو پالکی داشت، یکی در آن طرف خانمی می نشست و در طرف دیگر چند تا بچه تا تعادل کجاوه برقرار شود. وقتی کجاوه از سراشیب جادهی بالا می رفت کجکله می شد و همین امر باعث می شد بچه ها بخندند و بلند بلند فریاد بکشند. همراه با این سر و صداها صدای صلوات خانم ها هم به گوش می رسید که می ترسیدند و دعا می کردند و می گفتند خدا خودش حافظ ما باشد. وقتی شب فرا می رسید در بین راه و در وسط بیابان قافله متوقف می شد و چادر می زدند. کجاوه ها دور چادرها دایره ایجاد می کردند و زنها و بچه ها در این چادرها می خوابیدند. مردها هم دور کجاوه ها می خوابیدند و گاری ها را اطراف خود می چیدند. اسب‌ها و قاطرها را هم می‌خواباندند. تفنگچی‌ها هم در پشت گاری‌ها سنگرهایی درست می‌کردند و تا صبح پشت آن کشیک می‌دادند. چاوش‌ها هم تا صبح بیرون پشتی‌ها گشت می‌زدند و دورادور قافله قدم می‌زدند تا اگر علامتی یا صدایی از حمله راهزن‌ها به قافله به گوششان برسد یا ببینند که حیوان درنده‌ای به قافله حمله می‌کند شیپور بزنند تا زن‌ها و بچه‌ها بیدار شوند، از تیراندازی و صدای سفیر گوله‌ها نترسند و تفنگچی‌ها هم آماده دفاع بشوند. شبها با دلهوره میخوابیدیم و موقع درگیری ها صدای شلیک گلوله سکوت مطلق شب را میشکافت و ما از ترس به گریه میافتادیم و در دامان مادرمان پناه میگرفتیم تا سر و صداها بخوابد. گاهی اوقات قافله بعد از حمله راهزن ها زخمی میداد، بنابراین طی راه دشوارتر میشد. 3 ماه در بغداد و کربلا ماندیم. از جمله چیزهایی که از آنجا به یادم مانده شیرینی هایی بود که مادرمان هر شب وقتی به حرم می رفتند برای من می خریدند. بعد از این مدت به طرف دمشق حرکت کردیم و 4 ماه هم در آنجا ماندیم. بعد از اینکه پدرم گزارش هایی برای دولت نوشت به سمت بیروت حرکت کردیم. بیروت شهری زیبا و خاطر انگیز بود. خانه سفیر در بیروت خانه بزرگ و مجللی بود و شادی‌های کودکانه در سال نخست اقامتمان در بیروت برایمان بسیار بود. خانه باغ بزرگی داشت با دیوارهای سر به فلک کشیده و ساختمانش شکوه و عظمت خاصی داشت. من و برادرم در کنار پدر و مادر روزهای بسیار شادی را پشت سر می‌گذاشتیم. با اینکه در آن زمان کودکی بیش نبودم، اما به یاد می آورم که پدرم با مادر از ترقی و پیشرفت و کسب پست‌های برتر و پول بیشتر صحبت می کرد. مادرم با حرف‌های پدرم زیاد موافق نبودند. مادرم اهل قناعت و راضی به رضای خدا بودند و به خاطر داشتن من و برادرم خدا را شکر گذار بودند. مادرم زنی قانع و فداکار بود و اصلا تمایلات مادی و ثروت‌اندوزی نداشتند. اما برعکس مادرم، پدر مدام در حال حساب و کتاب بود. اینکه املاکش در ایران چه وضعی پیدا کرده یا اینکه از دولت چه سمتی بگیرد که بهتر باشد، مدام برای کسب پست‌های بالاتر با تهران مکاتبه می‌کرد و همین کارها باعث می‌شد مادرم ناراحت بشوند. اما مادر زنی نبودند که به روی خودشان بیاورند. بعد از مدتی پدر تصمیم خودش را گرفت تا برای به دست آوردن خواسته های مادی و کسب قدرت به ایران بازگردد. او همچنین تصمیم گرفته بود که من و برادرم را به یک شبانه روزی در بیروت بسپارد، زیرا بیروت به اروپا نزدیکتر بود و مدارسش به مراتب بهتر و پیشرفته تر از تهران بود. پدر برای نگهداری از ما دایه هایی را در نظر گرفته بود و میخواست با مادرم به ایران بازگردد. وقتی من و برادرم از این تصمیم با خبر شدیم، چیزی نمانده بود که از قصه دغمرگ شویم. چطور ممکن بود بدون پدر و مادر در بیروت بمانیم؟ تنهایی و وحشت بی‌پناه بودن تمام وجودمان را فرا گرفته بود. آیا فقط به بهانه تحصیل من و برادرم پدرم می‌توانست ما را بی خانواده و بی تکیگاه رها کند؟ اما خداوند مادری با گذشت مهربان، فداکار و دلسوز به ما داده بود. مادرم تصمیم خودشان را گرفته بودند. یک شب که من و برادرم احساس بی‌پناهی می‌کردیم و در بغل مادر بودیم و گریه می‌کردیم، مادر در گوشمان گفتند: محمد جان، محمود جان، شما دیگر بزرگ شدید، باید قول بدهید مثل یک مرد قوی باشید. من همیشه پیش شما میمانم و هرگز تنهایتان نمیگذارم. مادر مصمم و محکم در مقابل پدر ایستاده بودند و به او گفتند: محال است به بهانه تحصیل بهتر 2 بچه معصوم سید اولاد پیغمبر را در مملکتی غریب تک و تنها بگذارم و برای ترقی و پیشرفت شما به تهران بیایم. من جایی میمانم که بچه هایم باشند. من طاقت 1 روز دوری از آنها را ندارم. من میخواهم خودم بچه هایم را بزرگ کنم، نه دایه ها. پدر برای کسب لذایذ دنیا تصمیم خود را گرفته بود. او یک باره و در کمال خونسردی ما و مادرم را در بیروت گذاشت و راهی تهران شد. از آن پس پدرم هزینه زندگی ما را هر چند ماه یک بار مرتب به سفارت بیروت می فرستاد و ما از این بابت مشکلی نداشتیم. پیش خدمت سفارت که همشهری ما و اهل ترخوران تفرش بود، همه کارهای ما را در نهایت ادب و بزرگواری انجام می داد و سعی می کرد به گونه ای رفتار کند که ما احساس تنهایی و بیپناهی نکنیم. حاج علی پیش خدمت که در سفارت در خانه سنگی نسبتاً کوچکی که چند اتاق داشت و در انتهای باغ بود زندگی می کرد، من و برادرم با اسد پسر بزرگ و نرگس دختر حاج علی بازی می کردیم. زمستان ها که نمی شد در باغ سفارت بازی کنیم، به خانه حاج علی می رفتیم و زیر کرسی او می نشستیم و حاج علی برای من قصه هایی از شاهنامه و پهلوانی ها و جوانمردی های ایرانیان تعریف می کرد. همینطور قصه های زیبا از زادگاه و شهر اجدادی من تفرش برای من نقل می کرد. حدود 1 سال از سفر پدرم به شهر تفرش می گذشت. یک روز عصر پیشکار پدرم که اوامر او را اجرا می کرد و مردی خشن و بسیار سرد بود و خیلی با پدرم همخلق و خوب بود، به منزل ما آمد و در خانه را زد. وقتی در را باز کردم گفت: با خانم جناب قنسول میخواهم صحبت کنم. من فوری به داخل خانه رفتم و به مادرم خبر دادم. مادرم بعد از تعویض لباس به داخل سرسرای جلوی عمارت آمدند. به من اشاره کردند که پیشکار را به داخل سرسرا راهنمایی کنم. مادرم همواره نکات دقیق و ظریفی را رعایت می‌کردند. مادر کنار میز بلند داخل سرسرا ایستادند تا پیشکار هم مجبور شود بایستد. مادرم به ما میگفتند من تربیت اجتماعی را که لازم است یک زن بداند از حاجیه توبا خانم مادرم آموختم. زنی مقدسه و مدبر و خیلی سرشناس بود، طوری که فرمان او را در تمام طرفش حتی در شهرهای اطراف مثل 41. مادرم همواره نکات دقیق و ظریفی را رعایت میکردن. مادر کنار میز بلند داخل سرسرا ایستاد تا پیشکار هم مجبور شود بایستد. مادرم به ما میگفتند من تربیت اجتماعی را که لازم است یک زن بداند از حاجیه توبا خانم مادرم آموختم. زنی مقدسه و مدبر و خیلی سرشناس بود، طوری که فرمان او را در تمام تفرش حتی شهرهای اطراف مثل ماستر و فراهان و روستاهای آن عمل میکردند و به او اعتقاد و علاقه فراوانی داشتند. من در صورت پیشکار یک نوع خشونت، کینه و شیطنت می دیدم و در چهره مادرم نوعی نگرانی را احساس می کردم. البته رفتار با صلابت و جدی و مطمئن مادرم باعث شده بود پیشکار جرأت بیان خواستش را از دست بدهد. پیشکار من و من می کرد تا مادرم به او گفتند حرفتان را بزنید، چرا این دست آن دست می کنید؟ ای کاش لال شده بود و حرف نمی زد. پیشکار گفت البته بنده مأمورم و معذور، جناب قنسول منظورش پدرم مؤسس السلطنه بود. نامه ای مرقوم فرمودند و دستور دادند خدمت برسم و عرض کنم که شما باید اینجا یعنی کاخ سفارت را ترک بفرمایید. و ضمناً مبلغی را هم که به عنوان خرجی حواله می‌فرمودند قطع کردند و دستور دادند که دیگر ما وجهی تقدیم شما نکنیم. و بدون اینکه مکسی کند ادامه داد که فلان روز می آید تا خانه را تحویل بگیرد. باید بگویم که اگر من به جای مادرم بودم همونجا بیهوش می شدم، اما مادرم با تمام قدرت خودشان را کنترل کردند و رو به پیشکار کردند و با رنگی پریده و لحنی عصبی با صدای بلند گفتند مگر عقلتان کم شده است؟ آیا متوجه هستید که چه می گویید؟ کجاست این فرمان؟ در چه تاریخ این نامه را نوشتم؟ بچه های ایشان چه می شود؟ پیشکار با لحنی بی‌اعتنا گفت عرض کردم بنده مأمورم و معذور، نامه امروز رسیده است. مادرم متعجب پرسیدند خانه را تخلیه کنیم؟ به کجا برویم؟ لابد فکری کردند یا جایی را برای ما در نظر گرفتند؟ چرا همه مطلب را نمیگویید؟ پیشکار گفت آقا دستور دادند ظرف یک هفته اسباب و اساس شما را بیرون بگذارم، خرجی را هم قطع کردند، مطالب دیگری هم نفرمودند. به صورت مادرم نگاه کردم، رنگش مثل گچ دیوار پریده بود، بی اختیار می لرزیدند. باورشان نمی شد تا اینکه پیشکار پدرم نامه را به دست مادرم داد. بله خط پدرم بود، من هم خط او را می شناختم. مادرم نامه را دوباره به او برگردان، بی اراده به طرف اتاق دوید، من هم به دنبال مادرم دویدم. مادر با شتاب گفت محمود در را ببند. در را فوراً بستم. بغض مادرم ترکید ولی سعی میکردن آهسته گریه کنن تا صدایشان را پیشکار نشنوند. حتی تلاش میکردن که من هم متوجه گریه کردنشان نشوم. بالاخره مادرم کنار اتاق روی صندلی چوبی مخصوص خود که هنوز عکس آن را دارم افتادم. حقیق مادر دلخراش‌ترین و حزن‌انگیزترین صدایی بود که در دنیا میتوانستم بشنوم. ایشان نمیدانستن ناراحتیشان را، نمیخواستن ناراحتیشان را به ما انتقال بدهند. معلوم بود که در برابر این اتفاق وحشتناک و این دستور مصیبت‌بار طاقت خود را از دست دادند که دیگر جلوی روی من هم گریه میکردند. من هم نمیدانستم چه حالی دارم. از طرفی ترس و وحشت مرا فرا گرفته بود و از طرفی دیگر حال مادرم دلم را آتش میزد. در دلم آرزو میکردم که ای کاش آنقدر زور میداشتم که میتوانستم پیشکار را نابود کنم. بعد از گذشت این همه سال پدرم صحیح و سالم در کنارم نشسته بودند و این ماجرای کهنه را تعریف می‌کردند که متعلق به گذشته ها بود. باز از حالت چهره ایشان که دیگرگون شده بود و ناراحتی در آن موج می‌زد متأثر شدم. بشکم بی اختیار از مونه‌هایم سرازیر شد و کاغذ جلوی دستم را خیز کرد. نزدیک بود صدای گریه‌ام بلند شود که جلوی خودم را گرفتم و با صدای ناله‌مانند گفتم ببخشید که حرفاتون را قطع می‌کنم، اصلا چرا آقای مؤید السلطنه چنین دستوری داد؟ مگر چه اتفاقی افتاده بود؟ آیا پدر بزرگ به این فکر نکرده بود که شما در بیروت چگونه باید زندگی کنید؟ پدرم با صدایی گرفته و با لحنی پر از غم و اندوه به آرامی جواب داد: آقا پیجی جون، باور کردنی نیست ولی حقیقت داشت. آخر چطور؟ مگه میشود؟ پدرم با آرامش گفتن: اگر ناراحت نمیشدی باید بقیه قصه کودکیم را برای تعریف کنم تا بدانی که چرا ما در بیروت رها شدیم و چرا انتظار نابودی ما میرفت. من و خواهرم انوشه به پدر بزرگمان یعنی آقای معز السلطنه بزرگ بزرگ میگفتیم و پدرم هم به خاطر ما ایشان را در غیابشان با همین اسم صدا میکردن. آقای معز السلطنه به تهران می آید تا ثروت بیشتری گرد آورد و جای پایش را محکم تر کند. برای همین سعی می کرد به دربار شاه نزدیک شود و با خانومی به اسم همدم و دوله که از خانواده سلطنتی قاجار بود آشنا می شود و با او ازدواج می کند. با این کار بزرگ بزرگ به شاه نزدیک می شود و موقعیت بسیار خوبی به دست می آورد و مدام در میهمانی های مختلف دربار شرکت می کند. بعدن نوروز غلام سیاه منزل آنها برای ما تعریف میکرد که ایشان شب و روز در میهمانی و مجالس قمار غرق بودن. معز السلطنه بعد از چند ماه از خانم جدید خود میخواهد که با شاه صحبت کند تا او مقام بالاتری را تصاحب کند. متاسفانه خانم همدم الدوله برای انجام دادن این کار شرط سختی را به ایشان پیشنهاد میکند تا با انجام دادن آن ایشان را به آرزویش برساند. شرط خانم همدم الدوله رها کردن زن و فرزندان و قطع خرجی و اخراج آنها از سفارت بود تا به این وسیله فرزندان و همسر اول معز السلطنه از بین بروند. من با تمام توضیحات پدرم باز به کلی تعجب کرده بودم و اصلا نمی توانستم آن همه بیمهری و بیفکری را بپذیرم. با حالی بسیار عجیب و با صدای لرزان از پدر پرسیدم: ببخشید، یعنی واقعا بزرگ بزرگ یعنی پدر شما حاضر بود که برای به دست آوردن مقام و موقعیت حرف زن دوم خود را گوش کند و قید همسر و بچه های خود را بزند؟ یعنی شما را در یک کشور غریب تنها و گرسنه با سرنوشتی نامعلوم به دام نابودی و مرگ بیاندازد؟ ممکن نبود معز السلطنه که فرد ثروتمندی بود دور از چشم همسر دوم خود به شما کمک کند؟ نمیشد شما از بیروت برای پدر بزرگتان آقای حاج امین الملک که آن روزها وزیر دارایی بود نامه‌ای بنویسید و از حال خود ایشان را مطلع کنید و کمکی بگیرید؟ پدر چشمانشان برق زد، انگار انتظار داشتند که من سؤال کودکانه خود را برایشان مطرح کنم. با لبخندی کوتاه گفت: بله، ما چندین نامه نوشتیم ولی به دستور خانم همدم و دوله نامه های ما نه تنها به دست پدرمان بلکه به دست پدر بزرگمان حاج امین الملک نیز نمی‌رسید. حتی بعدها شنیدم که پدر بزرگمان مستمری جداگانه‌ای برای ما در نظر گرفته بودن که هر ماه پدرم آن را دریافت می‌کرد ولی برای ما نمی‌فرستاد. واقعا عجیب بود، مگر امکان داشت؟ به قول پدرم اگر انسان بخواهد کسی را اذیت کند هیچ موجود دیگری به پایش نمی رسد. وقتی پدرم قصه کودکی خودشان را برای من تعریف می کرد از ناراحتی داشتم چشمانم از حلقه بیرون می زد. اما از خدا می خواستم که به من صبر بدهد. مگر می شود با انسانهای مظلوم فهمیده و مؤدب چنین رفتاری داشت؟ آن هم از سوی پدر. طاقتم تمام شده بود، از جایم بلند شدم و پدرم را در آغوش گرفتم و صورتشان را غرق بوسه کردم. پدر لبخندی زیبا و پرمعنی زدند و مرا بوسیدند. با بیتابی گفتم: خواهش میکنم بقیه ماجرا را برایم تعریف کن. پدر چنین ادامه داد: بله آقا بیجیج، همانطور که بسیاری از خانوم ها مثل خانوم گوهرشاد حسابی یا مادر شما یعنی خانوم صدیقه حائری خود باعث خدمات بسیاری بودند، اما متاسفانه خیلی از اتفاقهای بد دنیا هم با تصمیم زنها عملش بود. اما مردهای تابع زنها هم نقشای بزرگی در این اتفاقها داشتن، به خصوص وقتی پول و مقام و از این دست چیزها هم در میان باشن. البته نباید از یاد برد که زندگی سراسر آزمایش است. هر کس طوری امتحانش را پس می دهد. آقای معز السلطنه هم آنطور جواب امتحانش را داد. به خاطر همین است که من در خیلی از مواقع از خودم می پرسم آیا واقعا لزومی داشت آقای معز السلطنه به دو بچه گرسنگی بدهد؟ حالم خیلی بد شده بود. با این حال صدایم در آمد و گفتم: واقعا قلبم دارد از سینه در می آید. نمی دانم چه بگویم به غیر از دلشوره. دارم شاخ در می آورم. شما چقدر بزرگوار هستید که هنوز اسم پدر بزرگ را با احترام یاد می کنید. عجیب تر این که شما تمام صبحهای جمعه را سالها و سالها اجازه می دادید که ایشان به دیدنتان بیاید و با مهمانهای شما صحبت کنند. شما همواره مواظب بودید که احترام و شخصیت ایشان محفوظ بماند. چطور می توانستید تمام ایدها را با مادر و من و انوشه به خانه بزرگ بزرگ بروید؟ از اینها گذشته به من و انوشه یاد بدهید به ایشان و خانم همدم و دوله احترام بگذارید. پدر جواب مرا با جمله آموزنده دادند. مادرم گوهرشاد خانم از من و برادرم خواستند که همیشه با پدر مهربان باشیم. به ما گفت که یادتان نرود که شما آقا هستید. هر مرد و زن ایرانی برای کلمه آقا و همچنین کلمه خانم احترام بسیار قائل هستند. نباید هیچ وقت با پدرتان بدرفتاری کنید. همیشه به او احترام بگذارید. اگر به خانه شما آمد از او بسیار خوب پذیرایی کنید. اگر روزی به کمک شما احتیاج داشت حتما به او کمک کنید تا نیازش برآورده شود. بعد پدر در حالی که عینکشان را از روی پتو بر می داشت و لبخند زیبا و با معنایی بر لبهایشان نقش بسته بود، با انگشتانشان موهای کنار گوششان را لمس کردند. این عادت پدرم نشان می داد که خیلی ناراحت و غصه‌دار هستند و طبق این عادت هرگاه که این کار را می کردند می شد به میزان ناراحتی و اندوه ایشان پی برد. پدر ادامه داد: بله آقا بیجی جون، مادر بزرگ شما خانم گوهرشاد خانم برای کلمه آقا و خانم ارزش بسیار زیادی قائل بودند. ایشان سالها سعی کردن معنی این دو کلمه را به من و برادرم بیاموزند. گوهرشاد خانم میگفتند یک آقا یا خانم هیچگاه دروغ نمیگوید، تهدید نمیکند، همیشه دست افتاده را میگیرد، حرف بد نمیزند، فکر بد نمیکند. ایشان حتی درباره طرز نشستن، برخاستن، سخن گفتن و غذا خوردن یک آقا و یک خانم به قوانین خاصی اعتقاد داشت که به ما یاد میدادند. البته خانم و آقا بودن آسان نیست. سابقه، تربیت و زمینه نجابت باید فراهم باشد که ایمان و اعتقاد از ارکان آن است. همان چیزی که انسان را ناچار می سازد که ناخودآگاه دست به کارهایی بزند و دست زدن به کارهایی بپرهیزد. این سرمایه است که درون هر فردی وجود دارد و اصلا به دارا بودن یا ندار بودن بستگی ندارد. اگر آقا و خانومی به این مرتبه برسند می دانند چه کارهایی را باید انجام بدهند و چه کارهایی را نباید انجام بدهند. 3. در دیار غربت، صفحه 50. شدیم، زندگی سختی را پشت سر گذاشتیم. باید به کجا می رفتیم؟ آن هم در کشور غریبی که هیچ کس را نمی شناختیم و مردم آنجا هم از ما شناختی نداشتند. اساسیه ما را پشت دیوار سفارت ریخته بودند. من و برادر و مادرم کنار اساسیه نشسته بودیم. باید این واقعیت را قبول می کردیم. از ته دل به خدا پناه آوردیم و چیزی از درون به ما گفت که خدا به فریاد ما خواهد رسید. به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. به قول قدیمی ها اگر خدا بخواهد هر طور که شده بنده خود را حفظ می کنم. همانطور که گفتم قنسولگری ایران در بیروت مستخدمی داشت به نام حاجلی که همشهری ما بود و وقتی ما را در آن حال دید علی رغم خطراتی که برای او داشت خیلی ناراحت شد، چون می دانست که مادرم دختره حاجیه تو با خانوم است و حاجیه تو با خانوم در شهر تفرش بسیار مورد احترام اهالی بود. هر کس مریض می شد نزد حاجیه تو با خانوم می آمد و او هم دعا می خواند و با کاسه آب فود می کرد تا مریض از آن بخورد و شفا بگیرد. حاجلی مثل یک فرشته نجات به کمک ما آمد و با کمال ادب و احترام و با حجب و حیایی بسیار مؤدبانه تر از قبل به مادرم گفت: خانم مرا ببخشید، خدا سایه شما را از سر زن و بچه من کم نکند. ای کاش خدا مرا مرگ میداد و شاهد چنین وضعی نبودم. باید بگویم تمام زندگی ناچیز من متعلق به شماست، ولی چه کنم که من هم حقوق بگیر قنسولگری و مستخدم جناب قنسول آقای معز السلطنه هستم، ولی وظیفه داریم که همه خانواده در هر شرایطی خدمتگزار خود شما و بچه هایتان باشیم. مادر با روی گشاده لبخند کوتاهی زدن و به حاجلی گفتند: حاجلی من اصلا راضی نیستم که شما دوچار مشکل بشوید. فقط اگر توانستی هرچی سریعتر دو اتاق اجاره‌ای در محله ارزان برای من پیدا کن. من علنگویم را می فروشم و اجاره آنجا را می دهم تا فرصتی باشد و چاره‌ای بیندیشی. حاجلی که یک مرد واقعی و خیلی فداکار بود و مثل اکثر تفرشی ها باسواد بود و لفظ قلم صحبت میکرد رو به مادرم کرد و گفت: هر امری که بفرمایید همان است، فقط منت سرم بگذارید و به عرایزم توجه کنید. بعدن با دوراندیشی خاصی ادامه داد: درست است که زن و بچه بنده زیاد هستند و مواجب مختصری از قنسولگری دریافت میکنم. خانه من هم که دو اتاق و یک انباری دارد، مختصر هم اساس زندگی دارم که در یک اتاق جا میگیرد. یکی از اتاقها برای من کافی است. میخواهم از حضورتان استدعا کنم قبول بفرمایید بنده همین از ساعه یکی از اتاقها را خالی میکنم. سرکار و بچه ها هم سایتان بالای سر ما هست. اگر نزدیک ما باشید من هم به کار سفارت رسیدگی میکنم و هم میتوانم به شما خدمتی کنم. هر خدمتی که از دست من و بچه ها و مادرشان برمیآید انجام میدهم. فقط از ناچاری یک استدعا دارم. اگر آقای معز السلطنه به بیروت آمدند و متوجه اقامت شما در این منزل شدند و ایرادی گرفتند که به جای دیگری باید تشریف ببرید، خودم اقدام میکنم و هر جایی که مورد نظرتان باشد برایتان مهیا میکنم. ولی تا زمانی که جناب قنسول تشریف نیاوردند، اجازه بفرمایید در همین اتاق و نزدیکی به منزل من و بچه هایم باشید. هرچه باشد ما هموطن، همشهری و همزبانیم و بچه های من در خدمت آقازاده ها هستند و حوصله‌شان سر نمی رود. انشاءالله هر عایز بنده موجبات ناراحتی سرکار نشده باشد. بعد سرش را پایین انداخت و زمین را نگاه کرد و دست به سینه ایستاد. حس می کردم مادرم از خجالات سراپا خیس عرق شده اند، ولی چاره ای جز پذیرش این شرایط نداشتند. به این دلیل پذیرفتند که هم حاجلی یک کمکی و نظارتی به عنوان هموطن نسبت به ما داشته باشند و هم فعلا پول اجاره را نپردازیم. پدر ادامه دادن: آقا بیجی جون، نمیدانم میتوانی تصور کنی کسانی که تا دیروز عزت و بروبیایی داشتن امروز ساکن اتاق سرایدار قنسولگری باشن. نگاه ها، اشاره ها و حرف های اعضای سفارتخانه و خانواده آنها خورد کننده بود، ولی چه میشد کرد؟ چاره ای جز تحمل نبود. تازه شانس آوردیم که حاجلی جانشین قباس قنسولگری هم شد، چون اسلحه به کمر میبست کسی در کوچه و خیابان جرأت نمیکرد به ما چپ نگاه کند. حاجلی به شوخی به من و برادرم میگفت اگر کسی شما را اذیت کرد من لقمه چپش میکنم. حاجلی مثل یک بزرگتر همیشه مواظب ما بود و به مادر و به ماها خیلی احترام میگذاشت. اما برعکس حاجلی، عیال او زن بسیار بدخلقی بود و فرصتی پیدا کرده بود تا درون اصلیش را بروز دهد. برخلاف اخلاق ظاهری سابقش مرتب با مادرمان دعوا میکرد که چرا بچه هایت اینجا میدوند، چرا بوی غذا را انداختی، چرا لباس هایت ها را اینجا شستید و چرا چنین و چنان. با عجله و کنجکاوی از پدرم پرسیدم پس خرجیه شما و مادر بزرگ و عمو جون از کجا تامین میشه؟ خرج لباس و غذا و... پدر در حالی که به ساعتش نگاه میکردن گفتن یادت باشه قبلا هم از شما خواسته بودم که نگذاری من بیش از ساعت یک بعد از نیمه شب بیدار بمانم. الان ساعت دو نیمه، بازم سینه‌ام درد گرفته. حق با پدرم بود، خیلی خجالت کشیدم. خستگی پدر از یک طرف و تعریف این ماجرای تأسف آور از طرفی به قلب ایشان فشار آورده بود. فوراً برایشان یک لیوان آب آوردم و کنار دستشان گذاشتم. بعد معذرت خواستم و از جیب سمت چپ ربطشان برشان جعبه پلاستیکی قرصهایشان را بیرون آوردم. یک قرص نیتروگلیسرین زیر زبانی و مخصوص قلبشان را از جعبه بیرون آوردم و زیر زبانشان گذاشتم. متوجه شدم به خاطر اینکه مشغول صحبت با من بودند قرص ساعت 12 مخصوص قلبشان را هم نخوردم. قلبشان درد گرفته بود و من خودم را مقصر می دانستم. خیلی ناراحت شدم وقتی فهمیدم پدر باید نیم ساعتی درد بکشند تا قلبشان آرام شود. پدر مثل همیشه طوری رفتار می‌کردند که من از ناراحتیشان باخبر نشوم. رنگ و رویشان که بهتر شد و قلبشان کمی آرام گرفت، لبخند کوتاهی زدند و گفتند: آقا بیجی جون، این مثال را شنیده‌ای که طلای سفید برای روز سیاه؟ روی این موضوع فکر کن. فردا شب بعد از تمام شدن درس، از ساعت 12 به بعد بقیه ماجرا و سرگذشتم را برات تعریف می‌کنم. آن شب خواب به چشمانم نیامد. مدام میهمانی‌های بزرگ را به یاد می‌آوردم. تجمل نامحدود و چلچراغ‌ها، دعوای عمه‌های نازنینم را بعد از فوت پدر بزرگم به یاد می‌آوردم. با اینکه به هر کدامشون چندین ده خانه جواهرات اسباب و اساسی رسته بود، باز هم با هم بحث می‌کردن. درست بعد از مجلس ختم جنجال به راه انداخته بودند و دعوایشون مثلا بر سر این بود که کدام یک از چلچراغ‌ها باید به کدام آنها برسد. نکته تأسف آور که بعد معلوم شد این بود که پدر بزرگم در وصیت نامه خود حتی یک کتاب از کتابخانه خصوصی خود را به فرزند پسر در حیات خود، یعنی به قول خودشان دکتر محمود خان که بزرگتر از همه فرزندان دیگر بود، نبخشیده است. موعظه سلطنه حتی برای اینکه پدرم را جلوی دیگران کوچک کند در وصیت نامه خود قید کرده بود تمام کتابهایش به شوهر یکی از عمه های ناتنی من برسد. این وصیت نامه موجب تعجب و شگفتی همه شد. شاید با این کار و به زعم خودش میخواست به هر شکلی دل پدرم یعنی فرزند خودش را بسوزاند. یادم میآید وقتی آقای علی آبادی دادستان تهران از این وصیت نامه ناعادلانه آگاه شد به سراغ پدرم آمد و به او گفت شما حتما به وصیت نامه پدرتان اعتراض کنید تا ما از طریق مراجع قضایی نماینده انتخاب کنیم و یک وصیت نامه قانونی تنظیم کنیم و حق شما را بگیریم. جواب پدرم همه را شگفت زده کرد. به هیچ وجه ارزش ندارد بگذارید دل آنها با این اسباب بازی ها خوش باشد. دادستان به پدرم گفت شما فرزند پسر و بزرگتر از همه هستید. طبق قانون اجازه بدهید ما آنچه متعلق به شماست بگیریم و یکی از ده ها یا صد ها و یا یک ویلا یا یک باغی را برای شما بگیریم. پدرم به دادستان گفت اتفاقا من همیشه به کسانی که ویلایی، خانه‌ای، طلا و جواهری باعث خوشحالی آنها می‌شود حسودی می‌کنم. دادستان با کمال تعجب به پدرم گفتند متوجه نمی‌شوم، لطفاً بیشتر توضیح بدهید. پدرم به او گفته بودند خب بالاخره این آدم‌ها با یک تکه آهن، مقداری خاک یا مقداری شیشه خوشحال می‌شوند و به همین چیزا راضی‌اند. دادستان در حالی که کاملاً یک خورده بود به پدرم می‌گوید بله، واقعاً از معلم عاشقی مثل شما انتظار پاسخ دیگری را نداشتم. آن شب را با فکر کردن به سرگردانی پدرم در کودکی و در دیار غربت به صبح رساندم و تمام روز بعد لحظه شماری می کردم تا زودتر شب برسد تا بتوانم بقیه ماجرا از زبان پدرم بشنوم. زمان هر طور بود سپری شد و من در کنار صندلی پدرم نشستم. پدرم با همه اشتیاق که در من برای دنبال کردن ماجرا دیدن گفتم اول درس و انشاءالله بعد از ساعت 12 بقیه ماجرا را برای تعریف میکنم. اگر حواست به درس باشد زود تمام میشود. درس آن شب عکس برداری سه بعدی هولوگرام با لیزر بود. اتفاقا درس آن شب باعث شد در کلاس فیزیک کنفرانس خوبی بدهم و در سالنامه آخر سال دبیرستان هدف آن کنفرانس به عنوان مقاله برجسته انتخاب و چاپ شد. هر طور بود ساعت دوازده رسید. حالا باید به سوالی که پدرم کرده بود پاسخ می دادم، طلای سفید و روز سیاه، که درست معنی آن را نفهمیده بودم. در پاسخ پدرم دست و پا شکسته چیزهایی گفتم. پدرم گفت نه، معلوم است که طاقت فکر کردن را نداری. خب حق هم داری، پس خودم برایت می بگم. می دانی که معمولا خانوم ها، البته به غیر از افرادی مثل مادرت، دوست دارم تا پولی به دستشان رسید برای روز مبادا آن پول را تبدیل به گوشواره، انگشتر و زینت‌آلات بکنند. تا وقتی که به مشکلی برخوردن بتوانند با فروش طلا و جواهرات خود وضع زندگی را به حال عادی برگردانند. وقتی از تهران به طرف بیروت حرکت کردیم، مادرمون هم به خواست خدا طلا و جواهری را که موقع عروسی و سایر مراسم گرفته بود با خود به بیروت آورده بودند. وقتی ما در اتاق حاجلی ساکن بودیم، برای تأمین و خرج غذا و لباس مادر هر چند وقت یک بار یک تکه طلا به حاجلی می‌دادند تا در بازار بیروت بفروشد و پولش را برای مادرم بیاورد. با همین پول ما می‌توانستیم مدتی زندگی را بگذرانیم تا شاید فرجی باشد. برای اینکه ما هنوز امید داشتیم پدرمان به سراغمان بیاید، بنابراین زندگی ما به قناعت بسیار زیاد مادرم چند سالی گذشت. یک شب نیمه‌های شب بود، ما توی باغ سفارت با بچه های حاجلی یعنی اسد و نرگس مشغول بازی بودیم. مادر می روند داخل اتاق تا از صندوقشان یکی از زینت‌آلاتشان را برای فروش بیاورند و به حاجلی بدهند، اما با کمال تأسف می بینند که هرچه داشته اند فروختند و هزینه کردند. مادرم با دیدن صندوق خالی از ترس گرسنه ماندن من و برادرم و از قصه و ترس و فشار قحطی زمان جنگ ناگهان جیغ بلندی می کشند و روی زمین می افتند و سکته می کنند. ما با شنیدن جیغ مادرمان به داخل اتاق دویدیم. دیدیم که مادر بیهوش روی زمین افتاده. دختر حاجلی جلو رفت و به محض اینکه صدای تنفس مادرم را شنید فریاد زد هنوز زنده است، نفس میکشد. همه ما دور مادر جمع شدیم. حاجلی فوراً به دنبال پزشک محلی رفت. دکتر که آمد ما با بقیه بچه‌ها را از اتاق بیرون کردند. به کمک دکتر مادرم به هوش آمد، ولی به خاطر این سکته برای همیشه از گردن به پای فرج ماند. من که در حال شنیدن داستانی بودم که پدرم تعریف میکردن حال بدی داشتم. احساس میکردم من هم سکته کردم و نفسم بالا نمیآید. نمیدانستم چه باید بکنم. حتی از این که به چشمهای پدرم نگاه کنم خجالت میکشیدم. بی اختیار سوالی برایم پیش آمد و ازشان پرسیدم تا چند سال آقای معز السلطنه به بیروت نیامدن؟ پدرم از سوال من یکی خوردن و آه بلندی کشیدن. فهمیدم دوباره سوال نابجایی ازشان پرسیدم. پدر در پاسخ هم صحبتی کردند که دشوارتر از آن را تا آخر عمرم نخواهم شنید. 4. در کشتی چه گذشت؟ صفحه 63. پدرم رو به من کردند و گفتند تا اینجای ماجرا را یاد داشته باش تا برگردیم توی کشتی و اتفاقات آنجا را برایت بگویم. آن زمان خانواده های ثروتمند غلام سیاه داشتند. غلام سیاه خانم معز السلطنه اسمش نوروز بود. وقتی مادرم در ایران بود با غلام‌ها خیلی خوش رفتاری می‌کرد و فرقی بین ما و آنها نمی‌گذاشت. این کار مادرم باعث تعجب همه می‌شد. مادرم حتی برای نوروز زن گرفته بود و خانواده‌ای تشکیل داده بود و همه مورد علاقه مادرم بودن. نوروز فوق‌العاده به مادرم احترام می‌گذاشت و به او علاقه و توجه قلبی داشت. نوروز که در این سفر همراه پدرم آمده بود، خودش را دور از چشم پدرم به مادرمان میرساند و به ایشان میگوید قضیه از این قرار است که شما را به تهران بیاورند و رها کنند و بچه ها را هم در بیروت به اسم درس خواندن رها کنند تا از شرشان راحت بشوند. مادرم تا از موضوع آگاه می شود و به دسیسه‌ای که طراحی شده بود پی میبرد و میفهمد که نابودی خانواده اول پدر امری حتمی و اجباری است، به محض اینکه نوروز از آنجا رد می شود، مادرم سرش را به لبه تیز و آهنی ستون کشتی کرد پشت به آن تکیه داده بود، به شدت هرچه تمامتر می کوبد. بر اثر این ضربه سخت سرشان شکاف برمی دارد و زمین کشتی پر از خون می شود. خبر به آقای معز السلطنه می رسد و او بلافاصله نزد مادرم می آید و وقتی وضع را می بیند مطمئن می شود که مادر به خاطر خونریزی شدید به زودی از بین می رود. دستور می دهد که ایشان را از کشتی پیاده کنند، اما به خواست خدا مادرم زنده می ماند و با این فداکاری و تن افلیج خود و با ایمان و اعتقاد راسخ نزد من و برادرم باز می گردد و معز السلطنه نیز دست خالی به ایران می رود. فاجعه بعدی مربوط می شود به 14-15 سالگی من و برادرم. باز یک بار دیگر هنگامی که من حدود 14 سال داشتم، همسر دوم پدرم به او میگوید شنیدم خانم قبلی و دو بچه شما هنوز در بیروت هستند و زندگی میکنند، و پدرم را یک بار دیگر به قصد نابودی ما به بیروت میفرستد. پدر در سفارت مهمانی بسیار مجللی برگزار میکند. یادم میآید وقتی صدای خنده و شوخی زننده مهمانهای آنچنانی پدرم به آخر باب میرسید، مادرم از روی رختخواب در اتاق حاجلی به ما میگفتند بچه ها توجه کنید و یادتان باشد این نوع کارها زشت است، اگر شما بزرگ شدید از این کارها دوری کنید. بالاخره در اواسط مراسم پدرم حاجلی را فرستاد دنبال من و برادرم. ما را بردند و لباسهای مجللی که از قبل برای ما تهیه دیده بود تنمون کرد. پدر ما را میان مهمانها بردند، همه را ساکت کرد و بعد من و برادرم را با آب و تاب به حضار معرفی کرد. سپس در حضور همه یک سکه 5 مریمی 5 اشرفی به برادرم داد و چون میدانست من پول قبول نمی کنم، یک جعبه پرگار مهندسی بسیار مفصل که از عاج فیل و پلاتین درست شده بود به من داد، جعبه‌ای که روکش آن پوست آهو بود. این پرگار هم اکنون در موزه پروفسور حسابی واقع در تجریش چهارراه حسابی نگهداری می شود. من و برادرم ماتمان برده بود. وقتی دیدم برادرم کنار پدر نشسته و سرش گرم است، فوراً بیان که کسی متوجه شود سالن را ترک کردم و خودم را به حاجلی رساندم. این کار من طبیعی بود. از طرفی نمی‌خواستم مادرم را تنها بگذارم و ناراحتشان کنم و از طرفی حاجلی را راهنمای خوب و دلسوزی می‌دانستم. من که از مهربانی‌های زیاد و ناگهانی پدرم خیلی متعجب شده بودم، علت را از حاجلی پرسیدم و به او گفتم تا یک ساعت پیش یقه کت من بسته داشت و حالا لباس به این زیبایی و گرانی. از طرف دیگر ما نان شب نداریم که بخوریم. آن وقت پدرم به برادرم یک سکه 5 مریمی اشرفی میدهد و به من جعبه به این گرانی پرگار و وسایل مهندسی. جریان چیست؟ حاجلی با چشمان نگران گفت من برایت میگویم ولی باید از من نشنیده بگیری. من هم به او قول دادم که به کسی حرفهایش را نگویم. حاجلی هم که مرا میشناخت و همیشه میگفت محمود خان ذهنش محکم است، به من گفت همان اتفاقی که قرار بود وقتی 9 سال داشتی برایتان بیفتد قرار است فردا صبح چنین اتفاقی رخ بدهد. یعنی پدرتان شما دوتا برادر را در بیروت بگذارد و مادرتان را جدا کند و به تهران ببرد. وقتی حاجلی به صورت و چشمهای پر از اشک و نگران من نگاه کرد که همیشه میگفت صورت تو مظلومترین چهره دنیاست، منقلب شد. فوراً رفت و کاغذ و مدادی آورد و نامه‌ای به دوستش نوشت و نشانی او را به من داد. من شبانه سراغ دوست حاجلی رفتم. بله، حاجلی یک بار دیگر مثل فرشته از سوی خداوند به داد ما رسید. خانه دوست حاجلی که مرد میانسالی بود در جنوب بیروت بود. اون مرد بسیار مهربانی بود. مثل حاجلی با خوشرویی تمام مرا پذیرفت و نامه حاجلی را خواند. او بلافاصله لباس پوشید و با من راه افتاد. یک اتاق را در عقب حیاط خانه قدیمیش برای من آماده کرد و یک گاری که چراغ‌های بزرگی داشت و باربرهای بازار با آن کالا را جابجا می‌کردن به من داد و گفت باید شبانه اساس‌ها را بیاوری و به اینجا نقل مکان کنی. من که 14 سال بیش نداشتم از یک ساعت نیمه شب تا ساعت 4:30 صبح تمام اساس مادرم و منزلمان را تک تک از ساختمان آخر باغ سفارت به جنوب بیروت بردم. آخرین محموله مادرم بود که روی پشتم کولشان کردم و روی گاری گذاشتم و ایشان را به آن اتاق در جنوب بیروت بردم. ساعت حدود 9 صبح که آقای معزالسلطنه برای برگرداندن مادرم به ایران به سراغ او به ساختمان ته باغ سفارت رفته بود و دیده بود هیچ چیز در اتاق نیست، عصبانی شده بود و به برادرم که شب را داخل ساختمان اصلی سفارت نزد پدرم خوابیده بود گفت: محمد تو هم برو گم شو، پهلوی همان محمود، این کارها کار همان محمود سمج است. بنابراین به خواست خدا و با کمک حاج علی و با کمی زحمت خودم و البته با فداکاری مادرم توانستیم یک بار دیگر در بیروت در کنار هم زندگی کنیم. من به خودم جرأت دادم و از پدر پرسیدم: شما چرا برای برگشتن به ایران فکری نمی کردید؟ پدر با لحن بسیار آموزنده ای گفت: مگر شما فراموش کردید که برای برگشتن به ایران پول و مخارج بسیار زیادی لازم داشتیم؟ همانطور که اولین بار از ایران به طرف بیروت رفتیم و یک سال در راه بودیم، هزینه راه انداختن کاروان را حساب کن. تا همینجا از شنیدن قصه های زندگی پدرم خیلی ناراحت شده بودم. دیگر فکرم کار نمی‌کرد. فقط در چشم های مظلوم و دوست داشتنی پدرم خیره شده بودم. پدر هم متوجه حال من شده بود. همانطور که روی صندلی بزرگ خود نشسته بودند، عینکشان را برداشتن و در جیب رب شامرشان قرار دادن و در حالی که پتوی روی زانوی خود را صاف می‌کردند گفتند: بله، زندگی گاهی خیلی سخت و غیر قابل تحمل می‌شود. حتی وقتی که این قسمت‌ها را تعریف می‌کنی از بازگو کردن آن یا فکر کردن دوباره به آن ناراحت می‌شوی. اما با این همه نمی‌دانم چگونه به خاطر خواسته تو راضی شدم و زجر بازگو کردنش را هم تحمل می‌کنم. به هر حال میتوان چنین نتیجه گرفت که همین سختی ها و تحمل آنها موجب شد انسان به هدف خود برسد. موجب میشود انسان به هدف خود برسد. انسان باید یاد بگیرد که وقتی برایش مشکلی پیش میآید، از آن مشکل کمی سخت‌تر باشد و در مقابل آن بایستد. انگلیس ها در هنگام سختی ها و تصمیم برای انجام دادن کاری به بچه هایشان میگویند: As long as you can stand and see, don't give up. و معنیش این است که تا جایی که میتوانی ببینی و میتوانی بایستی مقاومت کن. من تقریبا این کار را از کودکی آموختم. البته خدا هم کمک کرد. انسان نباید فکر بد بکند، باید حوصله داشته باشد و صبر پیش کند. هیچگاه نباید ناسپاس بود. در آن دوران مهمترین مسئله این بود که ما مادری حامی و معتقد و متدین و سخت‌کوش داشتیم که از هر جهت راهنمای ما بودند. ایشان واقعا عاشق ما بودند. با وجود اینکه مادرم سختی و مصیبتی بزرگی را تحمل می‌کردند و با وجود اینکه سکته کرده بودند و افلیج شده بودند و بیشتر در بستر بیماری بودند و قادر نبودند مثل ما حرکتی بکنند، اما باز ما را به تلاش وامی داشتند و لحظه ای از آموزش و تربیت ما غافل نبودند. مادرم هرگز ناامید نمی‌شدند و هیچ وقت نمی‌گذاشتند ما وقت ما را بیهوده تلف کنیم. این روحیه مادر ما را امیدوار نگاه می‌داشت و سعی می‌کردیم راهی برای زنده ماندن پیدا کنیم. قحطی، گرسنگی و خطرات ناشی از جنگ جهانی اول تهدید بزرگی برای ما بود. کار به جایی رسید که دیگر حتی پول ما نمی‌رسید که بند کفش بخریم. لیفه خرما را می‌کندیم و با شمع می‌تاباندیم تا مثل بند کفش بشود. در آن هنگام قند پیدا نمی‌شد و ما میوه نسبتاً شیرینی به نام خروب پیدا کرده بودیم که از آن به جای قند استفاده می‌کردیم. مقداری از این میوه را هم برای زمستان خشک می‌کردیم، اما وقتی این میوه خشک می‌شد جویدنش کار آسانی نبود. برای اینکه بتوانیم داروهای مادرمان را تهیه کنیم، با برادرم به مغازه‌های بیروت سر می‌زدیم تا بتوانیم کالا یا باری را برایشان حمل کنیم و در عوض پولی دریافت کنیم. من که با تلاش بسیار زیاد توانسته بودم دیپلم نجات غریق بگیرم، تابستان‌ها 20 بچه همقد خودم را به من می‌سپردند تا در سواحل مدیترانه با آنها شنا یاد دهم و از آنها مراقبت کنم. مدیترانه مثل دریای خودمان نیست که کم کم بر عمقش افزوده شود. برای همین یاد دادن شنا به بچه‌ها در عمق زیاد کار بسیار سختی بود. صخره‌ها و موج‌های بلند هم که کار را سخت‌تر می‌کرد. تازه زمانهایی که کار داشتیم وضعمان نسبتاً خوب بود، اما اوقاتی هم فرا می رسید که بیکار بودیم. شبها که همه می خوابیدن با برادرم توی کوچه های بیروت را می افتادیم و از پشت هشتی در خانه ها نان خشک نهار می کردیم. نانها را به خانه می آوردیم و می شستیم و روی پارچه پهن می کردیم تا آبش گرفته شود. بعد نانها را به جای غذا می خوردیم. احساس کردم بار دیگر حال پدرم به شدت بد شده است. قطره‌های اشک از گونه چشم‌هایش به پایین می‌لغزید. خیلی خجالت کشیده بودم. خدا کمک کرد و صدای مادر هر دوی ما را به خدا برد. به سراغ مادر رفتیم. دوباره آرتروز زانو ناراحتشان کرده بود. و از فشار در ناراحت میکرد، ناله میکردن. پدر فوراً دست به کار شدند، رفتند و دارویی را که با نیش زنبور عسل درست شده بود آوردند و با آن پای مادر را ماساژ دادند. رو به من کردند و گفتند فوری برو و قرص ضد اسپاس مادر را با لیوانی آب بیاورد. به هر ترتیب با رسیدگی پدر درد زانوی مادر کمتر شد و حدود ساعت 3 بعد از نیمه شب مادر به خواب رفتند. وقتی پدر تنفس آرام مادر را شنیدن خیالشان راحت شد و به من گفتن خب حالا دیگه عیبی نداره که بخوابیم، چون الحمدلله مادر هم خوابشان. در همین هنگام سوالی به ذهنم رسید و از پدر پرسیدم شما و عموجان بچه بودید و با هر وضعی خودتان را تطبیق میدادید، ولی مادر بزرگ چه میکردند؟ لابد مدام غصه میخوردند و زجر میکشیدند. پدر عینکشان را پیدا کردند و روی چشمهایشان گذاشتند و مرا به دقت نگاه کردند و گفتند اگر بگویم مادر بزرگت خانم گوهرشاد خانم یک کلمه اظهار نارضایتی نمی کرد لابد باور نمی کنی. من هیچگاه به یاد ندارم که مادرم قصه بیپولی یا گرسنگی را بخورد. به جای ناراحتی از وضعیتی که داشتیم همیشه قصه درس خواندن ما را می خوردند. مادر تا فرصتی به دست می آوردن ما را دور خودشان می نشاندند و می گفتند بچه ها می دانید نگرانی و دلشوره من برای چیست؟ من و برادرم فکر میکردیم مادر میخواهند درباره دارو یا غذا حرفی بزنند، اما ایشان فوراً میگفتند من نگران تحصیل شما هستم. درست است که خواندن و نوشتن و کمی حساب از من یاد میگیرید، ولی تحصیلات کلاسی چیز دیگری است. تحصیل برای شما واجب است، ولی متاسفانه من پولی ندارم که شما را به مدرسه بگذارم و شهریه شما را بدهم. شما هم دارید کم کم بزرگ میشوید، میترسم زمان بگذرد و شما فرصتی نداشته باشید که به مدرسه بروید. بعد پدرم نکته‌ای گفتند که خیلی تعجب کردم. ایشان گفتن مادرم هر شب وقتی مطمئن می‌شدن که ما خواب هستیم به درگاه خدا گریه و زاری می‌کردن و از خدا می‌خواستن وسیله‌ای برای درس خواندن من و برادرم فراهم شود. در حالی که ما نان بخور و نمیر گیرمان می‌آمد، مادرم در فکر این بودن که راهی برای تحصیل ما به صورت مجانی پیدا کنند. مادرم می‌دیدن حاجلی با مواجبی که از سفارت می‌گیرد توانسته است بچه‌هایش را به مدرسه بفرستد. هر وقت او را می‌دیدن بی اختیار به او می‌گفتند حاجلی خوش به حال تو و بچه‌هایت، بچه‌های تو به مدرسه می‌روند و باسواد می‌شوند، ولی من نگرانم که دو پسرم بی سواد دور کوچه‌های بیرون بگردند و بزرگ شوند. من فردا جواب خدا را چطور بدهم؟ بله، مادرمان با وجود اینکه مریض و ناتوان بودند تصمیم خودشان را گرفته بودند و می‌خواستند هر طور شده ما را راهی مدرسه کنند، اما با کدام پول؟ بالاخره مادر به طوری جدی دست به دامن حاجلی شدند. البته حاجلی تا آن روز هم هر کاری که از دستش برمی‌آمد برای ما انجام داده بود. این بار هم به خواسته مادرمان توجه کرد. مادرم خیلی جدی و با تمام قلبش از حاجلی خواهش کرده بود حاجلی برای اینکه مدرسه‌ای پیدا کند که رایگان باشد به هر کجا که ممکن بود رفت، از هر کسی که می‌توانست کمک بگیرد گرفت تا بالاخره توانست مدرسه‌ای رایگان برای ما پیدا کند. خب فکر می‌کنید چه مدرسه‌ای مجانی و رایگان بود؟ مدرسه روحانیون. به این ترتیب ما سر از مدرسه کشیش‌های فرانسوی بیروت درآوردیم. این مدرسه شبانه روزی بود. نام ما را به شرطی در مدرسه نوشتند که تعلیمات مذهبی مسیحی برای ما اجباری باشد. باید 6 شب در مدرسه می‌خوابیدیم و 1 شب به خانه می‌رفتیم. وحشتناک بود. آخر مگر امکان داشت؟ من و برادرم وقتی شرایط مدرسه را شنیدیم گریه و زاری کردیم. ما نمی‌توانستیم مادرمان را ترک کنیم و از او دور شویم. مادرمان هم که قصه و ناراحتی ما را می‌دید رنگشان پرید، اما تحمل می‌کردند و احساس خود را بیان نمی‌کردند. مطمئناً برای ایشان هم تحمل این جدایی سخت بود. من ناراحتی و قصه مادر را در چشم‌هایشان می‌فهمیدم. مادر دائم به خیلی جدی به من و برادرم میگفتن از این فرصت استفاده کنیم و به مدرسه برویم و خیلی جدی درس بخونیم، ولی مگر میشد؟ از مادر افلیج ما چه کسی نگهداری میکرد؟ 5. مدرسه روحانیون، صفحه 74. بالاخره یک شب به سراغ حاجری رفتیم تا با او درد دل کنیم. حاجری مرا کنار خودش نشاند و به تمام حرفهایم گوش کرد و فهمید که من تا چه حد نگهدار مادرم هستم. حاجلی بعد از اینکه حرفایم تمام شد با چشمانی پر از محبت و مثل یک پدر مهربان لبخندی زد و گفت اصلا نگران نباش، من که نمردم. دختر بزرگ من نرگس خیلی بهتر از شما دو پسر میتواند از مادرتان نگهداری کند. من از روزی که شما به مدرسه بروید رخت خواب نرگس را میبرم و پیش مادرتان میاندازم. خودم هم هر کاری مادرتان داشته باشد انجام میدهم. اسد پسر من هم که همبازی توست و تو را خیلی دوست دارد، اگر تو نباشی به جای تو همه کار برای خانوم مادرتان انجام می‌دهد. برو به هر کاری که داری به او بگو تا در غیاب تو همه را انجام دهد.
البته من به خاجلی و دخترش خیلی بیشتر اعتماد داشتم. اسد پسری بازیگوش بود و مثل مادرش جنسش شیشه خورده داشت. خاجلی ما را راضی کرد و هر طور بود ما راهی مدرسه شدیم. در ابتدای ورودمان سه چهره که از مسئولین مدرسه بودن اولین چیزی بود که ما را زهر ترک کرد. قیافه های جدی، عموماً استخوانی، خشن، اخمو با لباس های درازشان که همه سیاه بود و همه گردنبندی از صلیب داشتن. لباس هایشان یقه های مخصوصی داشت که فقط یک شکاف سفید از جلوی لباس ها پیدا بود. به هر کدام از ما یک دست لباس مخصوص دادند که کمی شبیه لباس خودشان بود. پارچه لباس ما خیلی خشن‌تر از پارچه لباس آنها بود. لباس‌هایمان را عوض کردیم، بعد ما را به یک خوابگاه بردن. شماره 74 و 75 بالای تخت خوابهای ما بود. قرار شد تخت شماره 74 مال من و 75 مال برادرم باشد. به ناهارخوری رفتیم. روی صندلی‌های ناهارخوری من و برادرم همان شماره‌ها نصب شده بود. بشقاب و قاشق و چنگالی به ما دادند که با رنگ همان شماره‌ها روی آن نوشته شده بود. در کلاس درس هم جای ما با همین دو شماره معلوم شده بود. وقتی به دفتر مدرسه بازگشتیم، حاجلی رفته بود. دلمان هر ریخت پایین، نفسمان بالا نمی آمد. داشتیم گریه می کردیم که ناگهان یک کشیش فرانسوی بدعخم و خشن رو به ما کرد و گفت: از این به بعد دیگر کسی با شما عربی حرف نمی زند. شما از امروز با فرانسه صحبت می کنید. خدا را هزار مرتبه شکر کردیم که مادر در خانه مقداری فرانسه یادمان داده بود. همین باعث می شد چیزهایی را متوجه شویم. ناظم خشن مدرسه من و برادرم را به حیات آورد. بچه ها همه سر صف بودند. جلوی صف یک بالکن بود. ناظم ما را کنار خودش ایستاند. بقیه مربی ها هم مشغول انجام دادن کاری بودند. مدیر به علامت سکوت دستش را بلند کرد و بچه ها ساکت شدند. بچه از وسط یکی از صفها خندید. با اینکه صدایش آرام بود ولی ناظم شنید. او را صدا کرد تا جلوی صف بیاید. از هوشیاریش تعجب کردیم که چطور او را از میان این همه بچه به اسم صدا کرد و تشخیص داد. بعد با دست راستش که دو انگشت وسط نداشت، ما بعد فهمیدیم که دو انگشت را در جنگ جهانی اول در یک درگیری از دست داده. چنان سیلی محکمی به صورت آن پسر بیچاره زد که خون از محل برخورد چکش بیرون آمد. جای دو انگشت بریده شده او خیلی تیز بود و همین باعث شده بود او لجبازتر و خشن‌تر بشود. پسرک حتی جرأت گریه کردن نداشت. من و برادرم که حالی نزدیک به مرگ پیدا کرده بودیم، نگاهی زیر چشمی به هم کردیم ولی نفسمان بیرون نیامد. هر شب وقتی که من و برادرم روی تخت خوابهای خودمان می‌خوابیدیم، سرمان را از زیر لحاف به هم می‌چسباندیم و دعاهای امنی و جیب و نادعلی می‌خواندیم. و ریز ریز گریه می کردیم و از زمزمه گریه های همدیگر به جای لالایی خواب ما می رفت. اما چه خوابی، تا صبح کابوس می بینیم. یک شب که او در خوابگاه قدم می زد، صدای دعای ما را شنید. لحاف را پس سر، ما زهر ترک شدیم. او در حضور همه بچه های دیگر گناه بزرگ ما را اعلام کرد و بعد چنین گفت: می خورمتان، می جومتان، قورتتان می دهم و بعد بالا می آورمتان. خدا می ناند ما چه حالی شدیم. از آن شب به بعد دیگر جرأت خواندن دعا در گوش همدیگر را نداشتیم. دیگر هر کدام توی دلمان دعا می خواندیم. صبح که می خواستن ما را بیدار کنن و بعد از صبحانه به کلیسا ببرن، همین کشیش یا به قول خودمان فرد دو انگشتی به خوابگاه می آمد. به ما یاد داده بودن کشیش ها را بر حسب درجهشان برادر یا پدر صدا کنیم. او جلوی تخت های ما قدم می زد و شعری را به فرانسه می خواند. کشیش ژاک، برادر ژاک، کشیش ژاک، آیا خوابی؟ آیا خوابی؟ ناقوس دعای صبح را به صدا در آورد. ناقوس دعای صبح را به صدا در آورد. دینگ دنگ دونگ، دینگ دنگ دونگ. بالاخره با آن صدای خشن و به زعم خودش آواز، ما با وحشت از خواب می پریدیم. رخت خوابهای ما را مرتب یا به اصطلاح آن کارت می کردیم و با صف برای شستشوی صورت، دهان و صرف صبحانه روانه می شدیم. بعد از صبحانه نوبت مراسم کلیسا بود. نمی دانم چرا به من و برادرم و یک ایرانی دیگر به اسم اسبهبری که اهل مازندران بود و او را هم پدرش به همین شبانه روزی گذاشته بود که مسلمان بودیم، خیلی سخت می گرفتن. در کلیسا هر روز درس روز قبل را از ما سه تا امتحان می گرفتن و این امتحان ها را جز نمرات ما به حساب می آوردن، ولی بچه های فرانسوی راحت تر بودن. آخر هفته حاجلی به سراغ ما می آمد و ما را نزد مادرمان می برد. مادرمان وقتی ما را می دیدن، به جای اینکه خوشحال شوند ما را بغل می گرفتند و گریه و زاری می کردند. مادر واقعا نگران بودند. اوایل چیزی بروز نمی‌دادند، ولی بعداً فهمیدیم که بزرگترین نگرانی مادر این است که این دو بچه ایرانی و مسلمان ایشان روزی تبدیل به دو بچه مسیحی فرانسوی بشوند. در غیاب ما در طول یک سال مادر آنقدر به حاج علی التماس کردند تا بالاخره حاج علی قول داد هر طور شده ما را از شبانه روزی به مدرسه عادی بیاورد. کار مشکلی بود، ولی حاج علی تلاش خود را شروع کرد. چندین بار به مدرسه ما آمد و رفت تا عاقبت راه حلی پیدا کرد. یک استشهاد محلی تهیه کرد و یک گواهی پزشکی گرفت مبنی بر افلیج بودن مادرمان، و چون خودش قواست به معنی کمالدار یا اصطلاح امروز بادیگارد، بادیگارد قنصلخری بود، مهر سفارت را زیر استشهاد در به تایید فرمانداری رساند. از مدرسه تقاضای بازرسی کرد. وقتی بازرسی انجام شد ما اجازه گرفتیم که هر روز عصر به خانه بیاییم و صبح زود به مدرسه برگردیم. بنابراین با این شاهکار حاجری شب را کنار مادر نازنینمان می‌خوابیم. مادر از این وضع بی‌نهایت خوشحال و شبی هزار بار خدا را شکر می‌کرد. از که به خانه می‌آمدیم، مادر در همان بستر خود درس دادن را به من و برادرم شروع می‌کرد. با جدیت مادر در خانه قرآن کریم و دیوان حافظ را حفظ شدم. با شاهنامه به خوبی آشنا شدم. گلستان و بوستان سعدی را خواندم و مقداری از آن را حفظ کردم و منشآت قائم مقام را خوب یاد گرفتم. مادر مثنوی مولوی را به ما درس می‌داد و همچنین هر چه لازم بود که اعتقادات و فرهنگ ایرانی ما را حفظ کند. هنوز هم همه آنچه که مادر به من آموختند به خوبی به یاد دارم. اصولا هر چیزی را که انسان در کودکی خوب بیاموزد هرگز از یاد نمیبرد. کافی است آدم معلم خودش را دوست داشته باشد. چشمهای منتظر و نگران مادرم باعث میشد لحظه ای را از دست ندهیم. ما به جز زمانهایی که کار میکردیم بقیه اوقات را صرف درس خواندن کرده بودیم. نکته‌ای که مادرم را بسیار خوشحال می‌کرد این بود که من همیشه بهترین نمره‌ها را به دست می‌آوردم. همیشه شاگرد اول بودم. در همین موقع‌ها بود که اتفاق عجیبی برایمان رخ داد. در یک تعطیلات ما را به خارج از شهر برده بودند. تابستان بود و ما به همراه اردوی مدرسه به آن محل رفته بودیم و متأسفانه باز هم باید شبانه روزی آنجا می‌بودیم و متأسفانه از مادر دور شده بودیم. بیشتر ورزش می‌کردیم، اما کلاس‌های درس هم ادامه داشت و امتحانات سختی از ما می‌گرفتند. همانطور که گفتم یکی از همکلاسی‌های ما ایرانی بود. یادم می‌آید فامیلش اسپهبدی بود، از خانواده‌های بزرگ و اهل مازندران. یک روز اسپهبدی که درس را نخوانده بود و بلد نبود پاسخ درست بدهد و معلم او هم یک کشیش بی‌فکر بود، او را به ناظم همون فرد دو انگشتی معرفی کرد و شکایت مفصلی از او کرد. ناظم هم فوراً گفت او باید از اردو اخراج شود. ناظم اصلا به این فکر نمی‌کرد که اردوی تابستانی کیلومترها از شهر فاصله دارد. اسپهبدی کوچولو هم هر چقدر که التماس کرد بی‌فایده بود. به محض اینکه او را از یک در مدرسه بیرون کردن، من و برادرم که طاقت نداشتیم آوارگی یک هموطن نوجوان را تاب بیاوریم و می‌ترسیدیم که در بیابان بلایی به سرش بیاید، با هم قرار گذاشتیم که از دیوار مدرسه بالا برویم و فرار کنیم تا بتوانیم او را همراهی کنیم و به شهر برسانیم. حالا مجسم کنید که سه پسر بچه کوچک چگونه می‌توانستند فاصله روستایی را که کیلومترها از شهر قرار داشت طی کنند. از کوه و کمر و بیابان می‌گذشتیم و هر کس که سر راه ما می‌دیدیم از ترسمان از دور به او سلام می‌کردیم. ما اصلا به عاقبت کار فکر نکردیم. ناگهان تصمیم گرفته بودیم از یک هموطن محافظت کنیم. الان که با اون روزها فکر میکنم میبینم که چقدر جرأت و شهامت به خرج دادیم که آن راه خطرناک را همراه اسپهبدی طی کردیم. اگر برایت بخواهم بگویم که حاج علی با چه زحمتی دوباره ما را به مدرسه آورد، داستان خیلی طولانی میشود. مدیریت مدرسه قبول نمیکرد. فقط بگویم که برخلاف انتظار ما، مادر کاملا از ما استقبال کردند و به تصمیم ما احترام گذاشتند. همین طرز فکر سلیم و عکس العمل‌های خوب و حساب شده مادر باعث شد که زمینه تربیت خاصی در ما به وجود بیاید. من در آن موقع 17 سال بیشتر نداشتم، ولی با این حال موفق شدم از دانشگاه امریکایی بیروت لیسانس ادبیات بگیرم. در آن روزها به لیسانس ادبیات کار نمی‌دادن. با زحمت زیاد توانستم در تنها دفترخانه اسناد رسمی بیروت کار بگیرم و به ثبت معاملات بپردازم. چند روز که گذشت دیدم دفتردار برای خرجی خودش هم نمی‌تواند پولی در بیارد، چه رسد به اینکه همکاری هم داشته باشد. آن روزها در بیروت قانون سفت وجود نداشت. اگر هم مردم می‌خواستند معامله انجام بدهند، با قولنامه این کار را می‌کردند و چندین ریش سفید هم به عنوان شاهد پای آن را انگوش می‌زدند و گواهی می‌کردند. برای همین کسی برای ثبت معامله به این محضر که تنها دفتر رسمی در بیروت بود نمی‌آمد. در همین ایام با یک فرانسوی آشنا شدم که دکتر بود و به بیروت آمده بود تا آزمایشگاهی درست کند. به کار در آزمایشگاه بالینی او علاقمند شدم. تصمیم گرفتم در رشته بیولوژی زیست شناسی تحصیل کنم. با علاقه‌ای که برای کار در آزمایشگاه پیدا کرده بودم، این تنها رشته‌ای بود که در بیروت نزدیک به کار آزمایشگاهی بود. درس خواندن در ضمن کار دشوار بود، ولی جز این چاره‌ای نبود. در 19 سالگی لیسانس بیولوژی گرفتم و در همان آزمایشگاه مشغول کار شدم. از بخت بعد این کار از کار اولی بدتر بود. هیچ کس به آزمایشگاه اعتقادی نداشت، نه مریض‌ها نه پزشکان. یک شب در یکی از رستوران‌های سنتی بیروت با همین دکتر فرانسوی نشسته بودیم و به صدای قلیان کشیدن بیروتی‌ها و صدای قلقل ریختن آب از بطری به طرف دهانشان از فاصله دور که مهارت خاص می‌خواست گوش می‌دادیم. در حین صحبت وقتی از وضع زندگی‌ام برایش گفتم، متوجه شدم که او درد دلش از من بیشتر است. می‌گفت این جور کارها برای ممالک جهان سوم فایده ندارد. من تو را هم معطل کردم. توصیه کرد رشته‌ای بخوانم که بتوانم برای خارجی‌ها کار کنم. عقیده داشت چون من باید خرج خانواده را در بیاورم، بهتر است در شرکت‌های پیمانکاری فعالیت کنم، آن هم در رشته ساخت و ساختمان. باید بگویم این پیشنهاد برای کار در بیروت بهترین پیشنهاد بود. حدود 22 سالم بود که از دانشگاه آمریکایی بیروت مدرک مهندسی راه و ساختمان گرفتم و برای پیدا کردن کار به این دلیل